شروع کنه خیلی دیر شده، بدتر از همیشه. بله، اون سوال رو اول شما قرار بود که لطف کنید. ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضار محترم، دوستان عزیز، دیگه عذرخواهی بیفایده است و فقط تشکر میکنم از اینکه محبت کردید، تا به حال تشریف داشتید و ماندید که من توفیق داشته باشم در خدمتتون باشم. خب بعد از شما یه نکته بود که دفعه پیش فرموده بودید، میخواید با اون سوال شروع کنیم بعد بریم بحثمون رو راجع به مارکس دنبال کنیم.
ماهیت
تکنولوژی که روی اون نسیده داره اصولا ماهیت نمیشه از ذات خودش شده باشه. حالا این انقلاب 57 ما چه پروسه‌ای رو باید پیش بریم در این بحث تکنولوژی که روحش تبدیل به روح تولیدی بشه؟ منظورم دوستان آب خدمت شما هست. من خواهش می‌کنم دوستان، اگه میشه به مسئولین محترم جلسه آب خدمت خواهر برادر ما هم. متشکرم. چشم. ببینید تو بحث تکنولوژی دو بچه فرمایش شما رو من نظر میخوام. یک بچه شو موافقم که نظر بنده است، یک بچه دیگه فکر میکنم نیاز به تفسیر داره. من معذرت میخوام واقعا. ببینید اینکه فرمودید بنده عرض کردم که تکنولوژی روح هومانیستی داره، این کاملا درسته. چون تمام مظاهر و دستاوردهای عالم مدرن این روح رو داره. یعنی در واقع اصلا وقتی ما از یک از ذاتیاتی به نام مدرنیته نام میبریم، خاصیت یعنی ویژگی ذات و ذاتیات در فلسفه همینه که همه اجزای اون ذات یا همه مظاهرش به نوعی اون وجوه اصلی اون ذات رو در خودشون دارن و نشان میدن. و عالم مدرن هم یک عالمی است که ذات داره، ماهیت داره. اصلا عالم نمیتونه، عالم تاریخی وقتی محقق میشه یک عالم همیشه با خودش ذاتی داره، روحی داره. من معذرت میخوام، نمیدونم چرا سرفه گرفتم. بعد ببینید توی چیز، توی بحثی که راجع به عالم مدرن ما میتونیم داشته باشیم، چند جزء رو یا چند نکته رو میتونیم از هم متمایز کنیم. یکی اون چیزیست که میشه گفت اصل حاکم بر این عالمه و به تعبیری، اگر حالا این تعبیر رو معادل اسم و اسم شناسی توی عرفان اسلامی نگیریم، معادل اون چیزی که ابن عربی میگه نگیریم، یا اون چیزی که مرحوم دکتر فرید میگفت که اسم رو معادل، یعنی در واقع به عنوان در نسبت با ذات و به عنوان اسماء الهی مطرح میکرد، نه این رو بگذاریم کنار. اما به هر حال در اون معنای قرآنی که در مورد اسم هست، یعنی وقتی که قرار میشه که حضرت آدم با حقایق امور آشنا بشه، در قرآن عظیم اسما به حضرت آدم آموخته میشه، یعنی در واقع حضرت آدم با فهم، با شناخت سلام خسته نمیشه، با شناخت اسما به شناخت حقایقی نائل میاد که اون حقایق رو فرشتگان نمیدونن. پس ما میتونیم این نتیجه رو بگیریم که ما میتوانیم وقتی از حقیقت یک امری میخوایم حرف بزنیم، اون حقیقت رو به نوعی اسم تلقی کنیم. اگر این تلقی رو ما داشته باشیم و در مورد تمام عالمهای تاریخی، مثلا عالم غرب قرون وسطا، عالم غرب یونانی رو میدونیم، در تمام عالمهای تاریخی ما میتونیم این نسبت رو بین اسم و ارکان دیگری که یک عالم رو میسازه برقرار کنیم. من الان می نویسم اینجا دوستان، من معذرت میخوام اگر این مدار به تفصیل این رو صحبت میکنم، به این جهت هست که فکر میکنم خیلی مفیده برای همه دوستان و جزء تقریبا بحثای روز ماست. ببینید اگر ما اینجوری بخوام نگاه کنیم، این اسم رو میتوانیم در واقع اینجا معادلش رو در واقع نه اومانیزم لزومن، بلکه بشری که خودش رو سوژه میدونه، سوژه نفسانی میدونه، بشری که خودش رو در واقع نفس اماره میدونه، میتونیم اسم رو نفس اماره، انسان به مثابه نفس اماره بگیریم یا اصلا خود نفس اماره بگیریم، اسم نفس بگیریم در واقع، اسم نفس اماره یا اسم نفس در واقع بشر، در واقع نفس اماره اینجا سیطره پیدا میکنه. چرا میگیم اماره؟ به این جهت که از هیچ چیزی هم قرار نیست به پذیره جز از خودش، یعنی بشریست که خودش رو به نحوی تعریف میکنه، خودش هم کنند از خودشه که واقعا نظر بخواه. در موقع بشریست که خودش رو قانون گذار میدونه، خودش رو حاکم میدونه و خودش رو آدمای خودش میدونه، خودش رو یعنی حاضر نیست از کسی دیگری یا چیز دیگری امر ببره. این رو ما توی نظرات کماغر نمیاد چه دیگری شده جان توی آرهای فیلسوفانی مثل دکارت، مثل کانت یا حتی قبل از اونها توی نوشته های فیکو دلا میران دولا اینا قشنگ میبینیم، یعنی اینها صراحتا از این مسئله حرف میزنن، یعنی کانت اصلا روح روشنگری رو، روح مدرنیته رو به تعبیر خودش رهایی است بندگی میدونه و این بندگی رو شامل هر نوع بندگی میدونه، یعنی بندگی انسان برای انسان و بندگی انسان برای خدا، حتی اون رو هم نفی میکنه، یعنی معتقده که در واقع خیلی قشنگ و سریع از یک رو خود بنیادی صحبت میکنه. به تلقی بگیری دکارت اینو داره، قبل از اون از که نمی کن پیکا دولا میران دولا داره. خب اگر ما این رو مبنا بگیریم، بعد از این در یک مرحله پایین تر ممنونم سپاسگزارم، خیلی ممنونم، اگر این رو بگیریم این در اون اسم هست، بعد ما با یک به اصطلاح ذاتیاتی روبرو میشیم، با یک چیزی روبرو میشیم که این اسم در اون محقق شده و در واقع اگر ما این رو روح بگیریم، این میشه نفس، این ذاتیاته در واقع. ببینید ما تلقیمون رو اینجوری بذاریم که مثل انسان، انسان یه روح داره که به فارسی بهش میگیم روان، توی روانشناسی یه اشتباهی تو ترجمه وجود داره و اون اشتباه این است که اینها روان رو که معادل روح هست به کار میبرن در مورد چیزی دیگری که در واقع نفس، یعنی بین نفس و روان خلط میکنن. این تعبیری که ما تو روانشناسی داریم، وقتی قلبی ها میگن سایکولوژی یا پسیکولوژی، اونها معادلی که ما باید برشون تو فارسی بذاریم روح یا روان نیست، نفس یا جانه. یعنی تو معادل های فلسفی ما اگر بذاریم، ببینید اینها دقیقا پسیکولوژی میگن تو فرانسش، پسیکولوژی مشخصا از پسیخه یونانی گرفته شده، پسیخه یونانی تو اندیشه ارسطو نفس نه روح، یعنی بین نفس و روح تفاوت هست و تعریفش هم فرق داره. روح در اندیشه ارسطویی و حتی اندیشه های فیلسوفان ما امر مجردی است که برای فعلیت یافتن نیاز به جسم نداره، نیاز به ماده نداره، در صورتی که نفس امری است که برای فعلیت یافتن نیازمند ماده است، در پیوند تنگاتنگ با ماده قرار داره. اون چیزی که تو روانشناسی قرار است راجع بهش صحبت بشه روح نیست یا معادل فارسیش روان نیست، بلکه در واقع معادل فارسیش میشه جان، معادل عربیش میشه نفس. توی زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی هم بین اینا تفاوته، که آلمانی به روح میگن گایست،
به نفس یا جان میگن زیره. توی انگلیسی نفس رو سول مینامن، سول و روح رو اسپریت مینامن. اینا تفاوت هست بینش. ما اینجا خلط مبحث کردیم، یعنی اون کسانی که ترجمه کردن معادل گذاری کردن به دلیل این عدم آشنایی تو فرنگستان زبان دوران رضاشاه از این اشتباهات فراوان رخ داده. یعنی مثلا معادل هنر رو وقتی برای آرت گذاشتن یک خط مبحث اساسی کردن، حالا یا نفهمیدن یا عمدن این کارو میکردن، من نمیدونم. ولی تو مثلا به هیچ وجه آرت ما نمیتونه معادل هنر در هنری که در پیشینه ادبی و میشناسیم بذاریم. آرت هنر نیست اصلا در اون معنی که ما تو فرهنگ اون هنر داریم. وقتی فردوسی از هنر حرف میزنه یا حافظ از هنر حرف میزنه، بحث روان و روح هم همینه. پس ما یه روح داریم، یه یا که معادل فارسیش روانه، همونی که آلمانی ها گاشت بهش میگن، یه نفس داریم. تو عربی بهش میگیم نفس، فارسیش میگیم جان. باز توی آلمانیش مثلا زیره میگن یا انگلیسی ها سوت میگن و اینها. خب اینا با هم فرق داره. نفس اون محلی پایین‌تری از روحه. بعد میگم پسیکولوژی در واقع علم نفسه، اون ترجمه علم نفس درسته، علم نفسه. یا اگر فارسی بخوام بگیم باید بگیم جان شناسی، نه باید بگیم روان شناسی. توی اینجا ما یه سیستمی رو در نظر میگیریم که دقیقاً این گونه است. یعنی یه اسم داره، این روحه، مادر روحشه، یعنی همه چیز به این برمیگرده. بعد ذاتیاتی داره که این نفسه، نه مادر نفسشه، یا در واقع بگیم نفس مدبرشه، نفس اداره کننده است. این چیه؟ این مدرنیته است. یعنی ماهیت اسم نام مدرنیته که در ذیل این اسم محقق شده و اداره میکنه، هدایت میکنه. در حکم نفسه، اون اگر در حکم روحه، این در حکم نفسه، این در حکم جانه، این ظاهر اونه. خب بعد باز این مسئله میاد پایین‌تر، یه مرحله دیگه داره، اون دیسکورس هایی هستش که به نوعی ما اصطلاح دیگه شاید نتونیم باش پیدا کنیم. دیسکورس هایی که در هر دوره حاکمه. ما اینجا این رو میتونیم معادل دیگه براش بذاریم، شاکله یا صورتبندی. هر دوره یک شاکله، یک صورتبندی داره در روح نفس مدبرشه. اینا دیسکورس هایی داره که این دیسکورس ها چند تا چیز هستن. مثلا سکولاریسم و هومانیستی جز به دیسکورس هاست. بعد خود دموکراسی جز به دیسکورس هاست. الان یکی دو تا دیگه هم هست، نه الان یادم نمیاد، ولی میتونیم الان یه ذره تعامل کنم به ذهنم میرسه. ولی به هر حال دو سه تا دیسکورس آمدوانه سود و لذت هست که اون مفهومی که گفتم اینا جز به این دیسکورس هاست. بعد در ذیل این هاست که وجوه نظری و عملی عالم غرب مدرن محقق میشه و تکنیک در واقع تکنیک مدرن یک چیزیه که ترکیبی از این وجوه نظری و عملی است. پس به جهت این سلسله مراتبی که طرح کردیم، این تکنیک نمیتواند از ذات و ذاتیات مدرنیته خارج باشه. یعنی حتما این ذات و ذاتیات رو در خودش داره، منتها تحقق و فعلیت یافتن این ذات و ذاتیات و مرتبه این تحقق یافتن حالا مثلا میتونه متفاوت باشه. خب سوالی که اینجا پیش میاد و اون نکته دوم فرمایش شماست این هست، خب وقتی ما روبرو میشیم با این مسئله، با این مظهری که در واقع وجوهی از روح مدرنیته رو با خودش داره، با این چگونه میتوانیم تعامل کنیم؟ ببینید این اتفاق اولین بار در تاریخ نیست که رخ میده که یک عالمی با مظاهری از عالم دیگری روبرو میشه که این مظاهر با روح و جان او ناسازگارن. در این گونه مواقع چند اتفاق ممکنه رخ بده، یعنی تعاملی که رخ میده این گونه است. اگر مثلا عالمی که مثلا ما در هر عالمی که فرض کنیم قرار داریم، چه عالممون رو عالم دینی بگیریم، عالم اسلامی بگیریم، چه عالم ایرانی اسلامی بگیریم، چه عالم شرقی برفرض مسخ شده ای که حالا وجوهی از هویت اسلامی درش هست بگیریم، هر چه که فرض کنیم عالم خودمون رو و در واقع تاریخمون رو که فراتر از مفهوم عالم در ذیل تاریخ رخ میده، به هر حال مواجه میشیم با چیزی
که ماهیت دیگری داره، جان دیگری داره، روح دیگری داره. در این گونه تعامل رویارویی ها یا ما باید تسلیم بشیم، انفعال به دست بیاریم و ماده‌ای بشیم برای اون صورتی که داره میاد. این اتفاقی است که تقریبا در سراسر عالم رخ داده، یعنی از قرن 17 18 که عالم غرب مدرن به خصوص از قرن 18 به صورت بسیار گسترده و فعال سراغ همه زوایای دنیا رفته. البته این از قرن 14 این رو شروع کردن، ولی خب از قرن 18 تقریبا به صورت خیلی گسترده که رفتن سراغ همه جا و همه کس و همه چیز، تقریبا همه امور رو به ماده‌ای برای صورت خودشون تبدیل کردن. یعنی در واقع اونها رو نگه داشتن، در اونها تصرف کردن و اونها رو از عالم خودشون خارج کردن، از منشأیت اثر انداختن و اونها رو تبدیل کردن به چیزهایی که در خدمت خودشونه. این امور هم حساب شده و قرزمند و آگاهانه و توطئه چینانه نبوده. این در واقع حاصل رویاروی دو عالم بوده، عالمی که توانا بود، قاهر بود، نیرومند بود و عالمی که تاریخ خودش رو از دست داده بود، از تاریخ خودش خارج شده بود. این اتفاق به این دلیل به این شکل رخ داد و البته این وسط اون حلقه واسط، اون قدرت تکنیکی عالم قاهر بود. در مورد ما هم تو تاریخ ما هم از دوینده 20 سال اخیر دقیقاً وضعیت ما مثل جاهای دیگه بود، یعنی ما ماده‌ای شدیم برای اون صورتی که آمد سراغمون، منتها با این تفاوت که ما شرایط خودمون و به خصوص از اون مهمتر شرایط اون نیروی قاهری که سراغ ما اومد که در دوران بحران خودش تقریبا در ما مسلط شد، موجب شد که اینجا و همچنین هم شرایط داخلی ما موجب شد که در واقع به جای اینکه ما صورت مدرنیته بر ما حاکم بشه، مراتب نازلی از این صورت حاکم بشه که این رو تحت عنوان تلقی شبه مدرن ازش نام برده میشه. حالا بعد از اینکه انقلاب اسلامی رخ میده، اگر ما قائل به این باشیم که انقلاب اسلامی در واقع تبیه دار یک تاریخ دیگری است که به نظر میاد این گونه است، یعنی یکی از نمونه‌هایی که میشه فهمید این گونه است، همین صف‌بندی تمام عیار تمام حوزه‌های ایدئولوژیک متعلق به عالم مدرن در مقابل انقلاب اسلامیه. یعنی در واقع غرب مدرن گویی در مقابل یک پدیده‌ای قرار گرفته و تمام اختلاف‌های خودش رو گذاشته کنار. ببینید در عالم مدرن در این 400 500 سال 600 سال اختلاف‌های ایدئولوژیکی، اختلاف منافع، تضادهای جدی وجود داشته که این تضادها به جنگ‌های خونین و دامنه‌دار انجامیده، مثل جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم. یعنی واقعا عالم غرب مدرن اگرچه یک روح واحد داشته، اما مظاهرش، وجوهش که هر کدوم گوشه از این روح رو نمایندگی میکردن، وجهی از این روح رو نمایندگی میکردن، واقعا با هم درگیر بودن، حقیقتا درگیر بودن. یعنی درگیری بین لیبرالیسم و مثلا سوسیالیسم نوع روسی، درگیری بین لیبرالیسم و فاشیسم، درگیری بین سوسیال دموکراسی و فاشیسم، درگیری‌های مختلف، اینا تعارف نداشت، شوخی نبود و الکی هم نبود، جنگ بود حقیقتا. خب بعد می‌بینیم تمامی اینها در مقابل انقلاب اسلامی متحد میشن، یعنی این خودش نشون میده که اینها یک خطر آلترناتیوی رو دارن احساس میکنن. البته دلایل متعددی ما داریم برای این مسئله که بتونیم انقلاب اسلامی رو تلیه‌دار تاریخ بدونیم. در خود ایران هم ما این مسئله رو می‌بینیم، در سرتاسر این بیش از 100 سالی که جریان روشنفکری در ایران تأسیس شده به طور دقیق، یعنی اگر ما مبدا زمانی تأسیس جریان روشنفکری در ایران رو حدوداً مثلا سال‌های 1240 هجری قمری اینها بگیریم، شاید تا الان 200 سال میشه، تقریبا نزدیک 200 ساله، ولی از زمان قدرت گرفتنشون 100 ساله، یعنی از زمانی که اینا تونستن فرماسیون قرضدگی شبه مدرن رو در ایران حاکم کنن بعد از مشروطه 100 ساله. و در تمام این 100 سال یا 200 سال اینها با هم اختلافات شدید دارن، اما این اختلافات در مقابل انقلاب کنار گذاشته میشه، همه به هم به وحدت میرسن حول اون کلیات مشترکی که دارن، اومانیسم، سکولاریسم و اون به اصطلاح روح عالم مدرن. خب اینا روشن شد. حالا مسئله این هستش که وقتی که تکنیک مدرن با در مقابل ما قرار میگیره. اصلا کلیت مظاهر غرب مدرن فقط تکنیک نیست، علمش یکی از این مظاهره. حالا میگم نسبت ما با اینها متفاوت میتونه باشه. مثلا ممکنه ما نسبتمون با شاخه علوم طبیعی علم مدرن به گونه‌ای باشه که تضادها رو کمتر حس بکنیم، حداقل الان با شاخه علوم انسانی علم مدرن تضادها رو بیشتر حس بکنیم. با مثلا مظاهری از اون علم مدرن، از عالم مدرن مثل مثلا رسانه ها، روزنامه ها کمتر حس بکنیم، با مثلا تلویزیون یا سینما بیشتر حس بکنیم. ولی همه این مظاهر وقتی مقابل ما قرار میگیره، اگر ما دو سه راه بیشتر نداریم، اگر راه تمکین و انفعال و تسلیم رو بذاریم کنار، راه دیگه راه تعامل توأم با تصرفگری است که این تعامل تصرفگرایانه، انتقادی، خلاقانه و نقادانه باید باشه. ببینید عرض من تو بخش دوم اینجا اختلاف بین من و شما پیش میاد. من عرضم این نبود که این تکنیک رو ما کاری بکنیم که روح توحیدی پیدا بکنه. این تکنیک روح توحیدی نداره. اگر قرار باشه روح توحیدی پیدا کنه دیگه این تکنیک نیست، یه چیز دیگه است. چون ماهیت، یعنی یک ماهیت وقتی که رکن اصلی خودش رو از دست بده دیگه اون ماهیت نیست، یه چیز دیگه میشه. این تکنیک تا این یعنی در واقع توجه کنید که بین فرم و محتوا، بین ظاهر یک امری ماهیتی و باطن اون یک پیوند هست. نمیشه شما ظاهر رو در کلیت خودش حفظ بکنید و بگید نه باطنش رو عوض میکنم. یک نسبتی هست، یعنی این گونه نیست. وقتی باطن جدی دگرگون بشه خب ظاهر هم تا حد زیادی عوض خواهد شد. وقتی شما این تکنیک رو حفظ میکنید، این نوع سیستم، مثلا اتومبیل ها رو میخواید حفظ کنید، کارخونه ها رو میخواید حفظ کنید، تمام این ساختار کلیه، هم ابزار تکنیک و هم نظام تکنیک، که نظام تکنیک از خود این ابزار مهمتره. نظام تکنیک همون نظام تکنوکراسیه، اون روح وحدت بخش به این تکنیکه که تکنوکرات های اداره کنندگان میشن. وقتی شما اون ابزار رو حفظ میکنید، از یه حدی بیشتر از این ابزار به این ابزار میخواید پایبند باشید، حتما اون روح رو هم با خودش داره. بنابراین نمیتونیم بگیم این تکنیک روح توحیدی پیدا میکنه. نه، اتفاق دیگری قرار هست بیفته. مثل کافیه نگاهی به تاریخ بکنیم، ببینیم اتفاقایی که قبلا افتاده چگونه بوده. همیشه یک عالم تاریخی که به دوران نسخ خودش میرسید، به دوران نابودی میرسید، انحطاط و بعد از اون فراتر از اون انقراض میرسید، ماده‌ای میشد برای صورت عالم بعدی. یعنی در واقع در یک شکلی، در یک چارچوبی حفظ میشد، اما نه همه وجوهش، نه همه شؤونش، نه همه مراتبش، نه همه هویتش. در واقع وجوهی از اون باقی میموند و به عنوان ماده و صورت دیگری بر اون حاکم میشد. شبیه چی میشه مثال زد؟ شبیه کاری که در یونان رخ داد. در یونان باستان، غرب یونانی، وقتی که عالم تاریخ غرب در یونان ظهور کرد، اینها از بسیاری از اسطوره های یونانی که این اسطوره ها ماهیت غیر غربی داشتن، ماهیت پیش ما قبل غربی داشتن، استفاده کردن. باز دارم میگم بحث بر سر استفاده آگاهانه و ابزاری و هدفمند نیست. اون اتفاق رو ما داریم توضیح میدیم، اتفاقی که یک پروسه تاریخی است، اما اینجوری داریم بیانش میکنیم، میگیم استفاده، همون رابطه ماده و صورته. شما میبینید اسطوره های ما قبل غربی در یونان تبدیل میشن به مادهی برای صورت عالم یونانی، عالم غربی یونانی. یعنی عالم غربی یونانی ظهور میکنه، این اسطوره ها هم ازن توش هستن، اما این اسطوره ها دیگه اون حالت ما قبل غربی رو ندارن. این رو یه نمونه کافی شما نگاه بکنید به مثلا آثار ارسطو، به آثار افلاطون، به آثار اون چه که باقی مونده از فیلسوفا، از متفکران ما قبل فلسفی یونان، مثلا آنکساگوراس، مثلا آمپدوکرس، حتی مثل تالس. شما میبینید بسیاری از تعابیر در مورد خدایان اسطوره‌ای، در مورد اساطیر و اینها هست، اما اون حالتی رو که در دوره‌های ما قبل ظهور غرب در یونان داشته دیگه نداره. یعنی ما میبینیم شاید بعضی از خدایانی که مثلا تو آثار متفکران غربی یونانی از اونها نام برده میشه، توی کریت که 1000 سال 2000 سال قبل از یونان بوده هم حضور داشتن، اما اون گونه که اون خدا در کریت منشأ اثر بوده دیگه در غرب یونانی و در آثاری که صورت عالم یونانی رو با خودشون دارن منشأ اثر نیست، اما حضور داره. بسیاری از این وجوه میمانند اما تغییر حالت میدن، تغییر ماهیت میدن و یا ماهیتشون عوض میشه یا حاشیه‌ای میشن یا دیگه منشأ اثر نیستن. به هر حال همون نسبت ماده و صورت. این اتفاق در مورد تکنیک مدرن هم از این دست باید رخ بده. یعنی اگر ما قائل به این باشیم که تاریخ تازه‌ای داره ظهور میکنه، تاریخ دینی، این تاریخ باید بتواند ظرف 200 سال، 300 سال، 400 سال، کمتر بیشتر، چون همیشه پروسه‌های تاریخی این گونه هم دوره‌های گذار، مظاهری از اون به اصطلاح عالم پیشین رو، تاریخ پیشین رو به ماده برای صورت خودش تبدیل بکنه. البته وجوهی از اون عالم پیشین هست، تاریخ پیشین هست که به هیچ وجه قابلیت این رو نداره که ماده‌ای برای صورت تاریخ جدید بشه. خب اونا حذف میشن اصلا، ولی اون چیزهایی که این قابلیت رو دارن حکم ماده رو پیدا میکنن برای این صورت جدیدی که میاد. پس ما نمیتوانیم الان بگیم دقیقا چیا از این تکنیک میمونه، چیا نمیمونه، چه چیزهایی حفظ میشه و چه صورتی و چه چیزهایی از بین میره. فقط میتوانیم فرض کنیم بر اساس اون چی که در تاریخ در گذشته رخ داده، عالم تازه‌ای که میاد آنچه که قابل ماده شدن هست رو میگیره برای صورت خودش استفاده میکنه و خیلی از اینها ممکنه ماده بشن برای صورت دیگر، اما دیگه این منشأ اثر این حالت این گونه رو ندارن. یک نکته که اینجا پیش میاد این هست، الان در حال همین الانی که ما الان سر میکنیم، ببینید ما توی تاریخ همیشه این گونه هست، وقتی که یک به اصطلاح تاریخ تازه‌ای ظهور میکنه یا یک عالم تاریخی اصلا ظهور میکنه، این عالم تاریخی از ابتدای ظهورش تا زمانی که به نزج میرسه، تا زمانی که به حالتی میرسه که مظاهر خودش رو کاملا حاکم میکنه بر همه زندگی، همیشه یه فاصله چند صد ساله وجود داره. این فاصله چند صد ساله رو معمولا ما بهش میگیم دوران گذار. من یه مثال خیلی روشنش رو از عالم غرب مدرن بزنم، چون مورخین زیاد خوب صحبت کردن، توضیح دادن این دوره ها رو. شما نگاه بکنید از قرن 14، از حدود سالهای 1300 و مثلا 50، 1160، 1170، به نظر بعضی حتی زودتر 1300 میلادی، نشانه های عالم مدرن، عالم غرب مدرن ظهور میکنه و هرچی ما میان جلو به انتهای قرن 14 میرسیم، وارد قرن 15 میشیم، این نشانه ها بیشتر 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 و پررنگتر میشن، وجوه مختلفش ظاهر میشن، وجوه نظری عالم غرب مدرن ظاهر میشه، بنیانهای اقتصادیش ظاهر میشه. ما اولین نشانه های سرمایه‌داری رو قرن 14 میبینیم، سرمایه مدرن رو، اولین جلوه ها و نموده های تفکر مدرن از نوع سکولاریسم اومانیستی و حتی دموکراسی اومانیستی رو ما در قرن 14 شاهدیم. یعنی جمهوری فلورانس که در سال 1300 تأسیس میشه، مظاهر زیادی از دموکراسی اومانیستی به خودش داره. اندیشه های سکولاریستی رو ما در کسانی مثل ماسیگلیو که سال 1121 درگذشته، قرن 14 درگذشته، یعنی تقریبا همزمان با دانته هست، داریم میبینیم و همچنین باز توی جلوه های مشابه این. خب این اتفاق میبینیم که از قرن 14 روح مدرن ظهور کرده، مدرنیته ظاهر شده، هی هم داره بست پیدا میکنه، اما اون زمانی که این به نزج میرسه و سیمای عینی شهرها، زندگی مردم، وجوه تمدنی، وجوه تفکری، نظامهای سیاسی، روابط انسانی، مناسبات اخلاقی، مدلهای روابط خانوادگی، معماری، پوشاک، همه چیز دگرگون میشه، اون زمان 400 سال بعده. یعنی شما میدید قرن 14 هم مدرنیته ظهور کرده، اما از قرن 17-18 که شما این تغییرات رو کم کم احساس میکنید. این دوره گذاره، دورانیه که گذار، همه تاریخ ها این گذار رو دارن و دوران گذار چند تا ویژگی داره. یک ویژگیش این هست که خیلی باید هوشمند باشیم که ظهور و وقوع این دوران گذار رو و تغییر عالم رو، تغییر اسمی به اسم دیگر رو بفهمیم. یعنی بفهمیم که مثلا اسم تئوس قرون وسطا رفته و اسم نفس اماره عالم مدرن آمده. این رو هوشمندی میخواد فهم این مسئله. برای همینه که وقتی آدم هایی هستن که اینجوری درک میکنن اینها برجسته میشن. مثلا وقتی پیکودلا میراندولا در اواخر قرن 15 میفهمه این ماجرا رو و توضیحش میده میشه یک چهره برجسته. یکی دیگر از ویژگی هاش این هست که در دوران های گذار هر دو وجه رو با هم دارن، یعنی آنچه که اون عالمی که نسب شده هنوز خیلی از چیزهاش تو این دوران گذار هست و جوانه های عالمی که داره میاد هم هست و این دوتا با هم دست ستیزن، یعنی آنچه که مظاهر میراث گذشتن عالم گذشته است و اون چیزی که در واقع همون اگه از اصطلاحات محمود فردی استفاده کنیم بحث موقف و میقاته، اونچه که موقف هست از عناصری که از عهد گذشته از موقف هست و عناصری که مال عهد فعلی میقاته با هم دست ستیزن و هر دو هستن در حال حاضر. و البته هر چه زمان میگذرد مظاهر عالم تازه پررنگتر میشن و مظاهر عالم پیشین کمرنگتر میشن و رو به محو شدن میگذرند. اما این پروسه یک پروسه چند صد سال است. ما الان به نظر میرسه در ابتدای یک دوران گذار تاریخی هستیم. در این دوران گذار به هیچ وجه ما نمیتوانیم فکر کنیم که میتوانیم کاملا تکنیک مدرن رو و یا مظاهر دیگر مدرنیتر رو مطلقا و تمام عیار کنار بگذاریم. چنانچه اگر شما نگاه بکنید از قرن 14 تا قرن 17 18 در خود عالم غرب مدرن هم این اتفاق رخ نداد. یعنی شما اگر به قرن 17 نگاه کنید به گزارش هایی که در اون موقع هست زندگی اقتصادی مردم هنوز وزن زیادیش وزن فئودالیه، هنوز شکل اقتصاد روستایی قرون وسطاییه، معماریشون هنوز تا حدود زیادی قرون وسطاییه، باورهای عمومی مردم هنوز تا حدود زیادی قرون وسطاییه. خیلی چیزها عوض شده، خیلی چیزها هم در حال عوض شدنه. شما می‌بینید تو قرن 17 هم دکارت ظهور کرده، مبانی معبد و طبیعی فلسفی غرب مدرن رو تو تصویر کرده، اما این مسئله در ریز زندگی عینی روزانه آدم‌ها جاری نیست. خیلی آدم‌ها باید طول می‌کشه تا این رو بفهمن. یعنی یک نوع تقدم و تأخر هست، یک چیزهایی سریع عوض میشه و تا این عوض شده ها بست پیدا کنن، گسترش پیدا کنن و خودشون رو عیان کنن طول میکشه. خب در این ما الان به نظر میرسه در این چنین شرایطی هستیم. در چنین شرایطی نمیتوانیم بگیم ما میخواهیم روح تکنیک مدرن رو توحیدی بکنیم. من معتقدم اصلا شدنی نیست. اما یک کار رو میتوانیم بکنیم و باید بکنیم و اون این هست که نسبتی با این تکنیک مدرن برقرار بکنیم که این نسبت یک نسبت انتقادی، نقادانه، خلاقانه و تصرفگرانه باشه. یعنی ما ببینید هر چیز در هر عالم تاریخی نیروهایی که نمایندگان عالم نو هستن تکیه میکنن بر ولایتی که دارن در مقابل نیروهایی که نمایندگان عالم پیشین هستن و یک نوع کشاکش و ستیز بین اینها رخ میده. و چون عالم نو مدد میگیره از اون اسمی که حاکم هست و آمده و ظهور کرده و عالم کهن در واقع ماهیتش به پایان تمامیت رسیده، بنابراین نیروهای نو موفق میشن که در یک روند دراز مدت، بازم یه روز و دو روز و یه ساله نیست، این جان در واقع ولایت خودشون رو مستولی کنن بر مظاهری که از اون عالم کهن مونده. این رو هم باز من مثال بزنم، شکست یک تجربه سیاسی، یک تجربه، دو تجربه، سه تجربه به معنای این نیست که این نیروهای جدید مثلا لزوما شکست خوردن و تموم شدن. این یک اشتباه خیلی بزرگه. من یه مثال بزنم، ببینید در ابتدای قرن 14 عرض کردم جمهوری فلورانس تأسیس میشه در سال 1300 میلادی، تا حدود 1378 میلادی فکر میکنم این جمهوری امتداد داره. 1378 از بین میره. اگر کسی کوتاه بینانه نگاه میکرد سال 1378 میگفت خب تموم شد، اون چیزی که نماینده سکولاریسم مدرن بود باخت بازی رو به نمایندگان قرون وسطا. اما اینگونه نبود، یه تجربه سیاسی شکست خورد اما روند حرکت تاریخی ادامه داشت. ده ها تجربه دیگه از دل این در اومدن تا اینکه کار رو به جایی رسوندن که نهایتا انقلاب‌های پیروز مدرنیستی قرن 17 ظهور کرد، انقلاب‌های پیروز مدرنیستی قرن 18 ظهور کرد، بست پیدا کرد. یعنی مسئله اصلا به این سادگی و به این راحتی نیست. غربی‌ها الان چون خودشون تو این موضع قرار دارن دلشون میخواد این کار رو بکنن، یعنی هم با ایدئولوژی های رقیبشون لیبرال ها این کار رو میکنن، هم با ما این کار رو میکنن. ببینید شکست برفرض ما بگیریم مثلا انقلاب اسلامی به عنوان یک تجربه سیاسی شکست بخوره، هیچ چیزی از این قانونمندی تاریخی که ما حرف زدیم در مورد روند عوض نمیشه. چنانچه وقتی که جمهوری فلورانس شکست خورد هیچ چیزی عوض نشد، چنانچه وقتی که نمونه های دیگری از حرکت های اعتراضی سیاسی مدرنیستی در غرب شکست خورد، مثل حرکت یان هوس، مثل حرکت توماس مونستر، هیچ چیزی عوض نشد. یعنی روند تاریخ سر جاش بود. یعنی این گونه نیست که ما حرکت تاریخ رو به نشانه های محدود سیاسی و شکست ها و موفقیت های محدود سیاسی اجتماعی گره بزنیم. این کاری که بازندگان میخوان بکنن، لیبرالیسم غربی در مقام یک بازنده چون نماینده عالم مدرنه میخواد این کار رو بکنه. خیلی راحت هم این کار رو هم با تجربه ایدئولوژی سوسیالیستی کرده، هم با ما میکنه. ببینید اینها خیلی مغالطه بزرگی کردن. اینها شکست یک مدل سوسیالیسم رو که سوسیالیسم نوع روسی است معادل شکست کل سوسیالیسم گرفتن و این رو الغام کردن به همه. این خودش یه خطاست. من نمیگم لزوما سوسیالیسم پیروز میشه، من دارم میگم شکست یک تجربه یا یک مدل به هیچ وجه به معنای پایان یک ایدئولوژی یا یک آرمان و فراتر از اون یک تاریخ نیست. اینها همین کار اگر روزی موفق باشن با ایران، مثلا ایران رو به نقطه شکست بکشونن، همین کار رو خواهند کرد. میگن تموم شد جنبش موج اسلامگرایی، تموم شد موج دین، تموم شد. نه این نیست. یعنی یه شکست یه تجربه سیاسی ممکنه 30 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد خیزش های دیگه رو یقینا دنبال خودش داره. وقتی یک تاریخه و این خیزش ها هی میرن بالا هی میان پایین، هی میرن بالا هی میان پایین تا سرانجام پیروز میشن و اون سرفصل ها رو عوض میکنن. سر تا سر تاریخ این گونه بوده. یعنی شما به غرب یونانی رومی هم که نگاه بکنید، حد فاصل دوران گذار از ظهور غرب قرون وسطا تا زمانی که غرب یونانی به انقراض می انجامه پر از همین حرکت ها. یعنی کاملا سینوسیه، بالا پایین رفتن های مداوم، شکست و پیروزی های مداوم که نهایتا برق رو عوض میکنه به نفع اون تاریخ آینده. ما با علائم فلسفی است که میرسیم به اینکه یک دوره تمام شده، یک دوره دیگه ظهور کرده، نه با مشاهده تجارب صرف سیاسی، پیروزی ها و شکست های سیاسی. وقتی با علائم فلسفی رسیدیم به اینکه یک تاریخی تمام شده و تاریخ دیگری ظهور کرده، اینم بگم پایان یافتن تاریخ غرب مدرن رو خود غربی ها بیشتر از ما دارن میگن. خیلی هاشون دارن میگن، خودشون میگن، خیلی زیادم میگن، یعنی از جناهای مختلف فکرشون میگن. از مثلا اشپنگلر و این تیپا گرفته تا جناهای پست مدرنیست و غیره، همه جورشون خودشون میگن. اگر ما این رو با علائم فلسفی درک بکنیم و بعد یه سلسله علوم فلسفی دیگر رو نشانه ظهور یک عالم دینی بگیریم، اینجا دیگه ظهور و سقوط یک تجربه سیاسی درست اهمیت داره، اهمیت زیادی هم داره. برای اون کشوری که این واقعه رو شلوغ میده خیلی مهمه، اما برای مسیر تاریخ مهم نیست. خب در چنین وضعیتی نسبت ما با تکنیک چگونه میتواند باشد؟ ما باید بتوانیم یک مرزبندی روشن انتقادی در حوزه نظر با تکنیک مدرن و بنیانهای فکریش داشته باشیم و در حوزه عمل بتوانیم یک رویکرد تصرف‌گرایانه در اون داشته باشیم. یعنی چی؟ ببینید خیلی روشنه، دعوا دقیقا دعوای دوتا ولایته. یعنی در سر تا سر تاریخ تمام مسائل و کشاکش هایی که انسان داره ستیز میان ولایت حق و ولایت باطله، ولایت رحمانی و ولایت طاغوتیه، تمامش همینه. و اینجا هم باز همینه. یعنی شما با یک امر روبرو شدید که مظهری است از ولایت نفس اماره، یعنی یک ولایت طاغوتی داره. شما باید در واقع اگر ما بتوانیم تکیه کنیم به ولایت الهی و مبتنی بر این ولایت الهی با این امری که مظهر ولایت طاغوتی است روبرو بشیم، در حوزه نظر انتقادی و مستقل و در حوزه عمل اون ولایت در ما دقیقا محقق شده باشه، مراتبی از اون حداقل، تحقق اون مراتب خود به خود ما رو در رویارویی با این تکنیک مدرن به نوعی چیره دست میکنه، به نوعی موفق میکنه، به نوعی ما رو در موضع مسلط قرار میده. این به این معنا نیست که ما هر کار خواستیم با تکنیک مدرن میتوانیم بکنیم، به این معنا نیست که میتوانیم اون رو کامل نابود کنیم. به این معناست که میتوانیم با او چالش کنیم، با او ستیز کنیم، با او تعامل کنیم، در جاهایی از او استفاده کنیم، در جاهای گردن به اختزاعاتش بگذاریم، اما تسلیمش نشویم. یعنی در واقع اینجا بحث ولایته. خود هایدگر هم که بحث تکنیک مدرن رو مطرح میکرد، به طور جدی این رو مطرح میکرد. او نمیگفت ما بیایم تمام این ابزارهای تکنیکی یا نشانهای تکنیک مدرن رو نابود کنیم. او اتفاقا بحثی که میکرد به یک عبارت شعری از هولدرلین اشاره میکرد و دقیقا میگفت نجات زمانی رخ میده که خطر به اوج خودش برسه. یعنی او دقیقا متن رویارویی با خطر رو زمان و زمین مناسب برای نجات میدونست. یعنی او هم دقیقا از یک مواجهه حرف میزد، منتها زبانش زبان دینی نبود که بگه ولایت طاغوتی ولایت دینی، ولی از یک مواجههی برای عبور حرف میزد. اینجا هم همینه، یعنی منتها مسئله این مواجهه میگم در حوزه نظر تو حصولیات مطرح میشه، تو این بحثای اندیشهی مطرح میشه، تو این استقلال فکری، موزه نقد این چیزها، همین کاری که داره صورت میگیره به صورت کم و بیش. اما در حوزه عمل اینها زمانی عینیتش محقق میشه که اون ولایت در انسان به نوعی محقق شده باشه، یعنی اون روح دینی به نوعی تحقق پیدا کرده باشه، به خصوص در سلوک جمعی ما، سلوک فردی به کنار، در سلوک جمعی ما و اون صورت نوعی که حاکم شده بر اجتماع ما یا حاکم میشه. اگر اون اتفاق بیفته، خب این حرکت صورت میگیره. وقتی این حرکت صورت بگیره، در یک پروسه 50 ساله 100 ساله یک سلسله نتایجی رو به بال میاره. اون نتایج ممکنه یک نوع جهش در تکنیک مدرن باشه، ممکنه یک نوع نسبت گرفت پیوند با تکنیک مدرن به صورت خاصی باشه که مثلا برخی وجودش رو ما گرفته باشیم، برخیش رو نگرفته باشیم. یک اتفاق تازه است، یک موتاسیونه، چیزیه که چون تا به حال رخ نداده ما نمیتونیم دربارش حرف بزنیم. چون جاهای دیگه وقتی که اینا با تکنیک پیوند گرفتن، نه قصد داشتن که از این تکنیک عبور کنن، نه در حوزه نظر خودشون رو مستقل و در موزه انتقاد میدیدند و نه در حوزه عمل چنین چیزی شده. یعنی در ژاپن، در همه جا اینها ماده‌ای شدن برای صورت عالم مدرن. این اتفاق برای اولین باره که در اینجا هم در حوزه نظر این تمنا به نوعی مطرح میشه در ایران، هم در حوزه عمل شاید این کوشش صورت بگیره. منتها برای اینکه در حوزه عمل محقق بشه، قبلش باید این تمنا در حوزه نظر کاملا منسجم به صورت یک تمنای فراگیر در بیاد و از اون مهمتر یک تحول باطنی که همون در واقع برقراری پیوند با ولایت الهی در درون ماست، در اون سلوک جمعی باید رخ بده که اون وقت تکیه‌گاهی میشه برای اینکه ما بتوانیم یک نسبت انتقادی نقادانه تصرفگرانه با تکنیک مدرن بگیریم. پس بحث بر سر تغییر ماهیت این تکنیک نیست، بحث بر سر نسبتی است که ما با اون برقرار میکنیم و اینکه ما با تکیه بر ولایت الهی بر ولایت طاغوتی او پیروز بشویم. تعبیر قرآنی این که انسان‌هایی که ولایت الهی رو دارن شیطان نمیتواند بر اونها مسلط شود، به ما این نوید رو میدهد که ما میتوانیم در این مساف پیروز باشیم. اما این که در عمل رخ میده بسته به اینه که آیا اون تحول باطنی رخ میده، آیا واقعا ولایت الهی در مراتبش در ما محقق میشه، آیا در سلوک جمعیمون ما به این نتایج میرسیم. اونها دیگه امر دیگه است. نمیدونم خیلی طولانی شد این عرض بنده، عذرخواهی میکنم، ولی فکر میکردم موضوع مهمی است. نکته دیگه اگه هست بفرمایید، انتقاد، اعتراض، سوال، هر چی هست بگنه بریم سر بحثم. درسته، چشم.
یعنی شما میخواهید تکنیک رو تجزیه کنید برای تاریخ های آینده، باز هم این رو ماجستی داره، یعنی قابل تجزیه هم نیست، مثل قابل تعامل نیست، باز چگونه به مواجهه کنید؟
ببینید من از تجزیه حرف نمیزنم. ببینید یه لحظه نهایت بفرمایید، من مثال اسطوره ها رو برای شما زدم، اسطوره های ماقبل یونانی رو. ببینید یونانیان اسطوره ها رو تجزیه نکردند، نسبتشون رو با اسطوره ها تغییر دادند. ببینید شما به آغاز غرب عالم غرب یونانی اگر توجه کنید، غرب یونانی از حدود قرن 8 قبل از میلاد شروع میشه. یونان پیش از این قرن 8 قبل از میلاد بیش از 2000 سال سابقه تمدنی داره و فرهنگی داره. تا تمدنی که در کریت هست که از حدود شاید 3000 سال قبل از میلاد، 3000 سال تا دوران شکوفاییش بوده تا 2400 سال بوده، بعد تمدنی که در میسن شکل میگیره هست، بعد از اون اومدن به اصطلاح قوم دوریان یا دوریها هست، یک تمدنیست با ادوار مختلف در نقاط مختلف این سرزمین یونان هم هست، در شبه جزیره، در اون جزایر آسیایی صغیر و اینها. اینها روح فرهنگی دارن، باورهای مذهبی دارن، اساطیر دارن. وقتی که در قرن هشتم قبل از میلاد تاریخ یونانی، تاریخ غربی در یونان ظهور میکنه و حاکم میشه، این چیزها یه سر دور ریخته نمیشه، بعضی چیزها رو اینا کنار میگذارن. گزینشش هم گزینش شخصی نیست، یک انتخاب تاریخیه، انتخابی که در تاریخ صورت میگیره، به اراده یک فرد و افراد نیست. اما بعضی چیزها میمانند، اما دوباره خوانده میشوند، دوباره دیده میشوند از یک چشم انداز دیگری و نسبت انسان با اونها عوض میشه. اولین بار این اتفاق در ادبیات هومری رخ میده. اهمیت هومر در یونان همینه که اسطوره ها رو، اسطوره های ما قبل غربی تاریخ یونان رو به نحوی غربی بازخوانی میکنه و نوعی نسبت تازه با اونها رو در منظومه های خودش ایلیاد و اودیسه ظاهر میکنه. این مسیر ادامه پیدا میکنه، یعنی بعد از هومر به صورت تفصیلی تر این کار رو تالس و آنکسیمندس و آنکسیمندس و اینها میکنن، آنکساگوراس و اینها میکنن. اینها نه تجزیه میکنن اون اسطوره ها رو، نه در بس میپذیرن، نه در بس نقد میکنن. اینها یک نسبت تازه رو با اون برقرار میکنن. وقتی که این نسبت تازه، این نسبت در واقع ماهیت این رابطه رو عوض میکنه، این نسبت تازه اون را ماهیت اون رابطه رو تغییر میده، و وقتی که ماهیت این رابطه تغییر بکنه، خود به خود اون امری که ما نسبتمون باش عوض شده، وجوه تازه‌ای از خودش رو ممکنه پررنگ کنه و وجوه دیگه‌ایش رو کمرنگ کنه. یعنی در واقع وقتی ببینید ما تو ارتباطمون با همدیگه هم همینه، وقتی که مثلا بنده در موضع مثلا مسلط با کسی قرار میگیرم، وجوهی از شخصیت و رفتار او ممکنه ظاهر بشه، یا پررنگ بشه، یا حاکم بشه. وقتی که من در موضع ضعف قرار میگیرم، وجوه دیگریه. درست اون ماهیت خودشو داره، منم ماهیت خودمو دارم، اما دو ماهیت وقتی با هم روبرو میشن، تعامل دو ماهیت بسته به اینکه نسبت بین این دو ماهیت چگونه هست، فعلیت داختن گرایش ها یا عناصری رو تو هر یک از دو ماهیت، در واقع این که کدوم ها فعلیت پیدا کنن، کدوم ها فعلیت پیدا نکنن رو تغییر میده و تعیین میکنه. ما الان که نشستیم و در سلوک جمعی قومیمون، ما نمیتوانیم بگیم چی رو میخوایم چی رو نمیخوایم. تا یه حدودی ممکنه این کار رو بکنیم، تا یه حدود خیلی کمرنگی کمی، ولی مسئله این هست که وقتی اگر روح درونی ما عوض بشه، متحول بشه، ما یک نیروی دیگر، یک در واقع ولایت دیگری در ما بست و تحقق و بست پیدا بکنه، ما با مظاهری از تکنیک که روبرو میشیم تعامل دیگری، تعاملی باهاش میکنیم که اون تعامل نتیجهش این هست که مثلا 50 سال بعد ما به صورت یک جامعه تکنیک زده مدرن از خود بیگانه در نمیایم، یه اتفاق دیگری رخ میده. ولی اگر نه، این تعامل تعاملی باشه که ما در اون تعامل خود در واقع تسلیم بشیم، دوچار انفعال بشیم، بلاعت اون رو بپذیریم، نه یه جامعه دیگری میشه مثل خیلی از این جامعه که الان هستن. ببینید اینجا ما گزینش نمی کنیم، ممکنه در عمل لحظاتی رخ بده، مقاطعی رخ بده، بعضی اتفاقا پیش بیاد، مثل کاری که مثلا اگر این آقایون واقعا درست حسابی مدیریت میکردن و واقعا عقل داشتن، خب باید مثلا کاری میکردن که وزن علوم انسانی در مجموعه نظام دانشگاهی ما خیلی کم رنگ میشد که مثل امروز با یک موزل روبرو نشن، یا حداقل از این 4-5 سالی که فرصت داشتن این کار رو میکردن که نکردن. خب اینجاها ما یک حرکت‌های گزینشی ممکنه بکنیم به صورت تاکتیکی، اما اون اتفاقی که در اصل رخ میده گزینش اونقدر نیست، تغییر نسبته. گزینش اصلا خودش زمانی میتونه مؤثر باشه که نسبت تغییر کنه. یعنی اگر شما مثلا مقهور باشید، دست به گزینش نمیتونید بزنید. شما وقتی که مجذوب باشید، مرعوب باشید، شما وقتی که در حکم ماده‌ای برای اون صورت باشه، چون شما نمی‌تونید گزینش اصلا بکنید. گزینش کردن یعنی در واقع اون چه که اصله اینه که نسبت شما با اون امر چگونه میشه. اون نسبت وقتی تغییر بکنه ممکنه حالا گاهی وقتا گزینش بشه، ممکنه گاهی وقتا حذف و اضافات بشه، ممکنه گاهی وقتا اصلا خود اون امر بمونه یک حالت دیگری پیدا بکنه. اینها چیزهایی است که دیگه نمیشه ما الان دربارش حرف بزنیم. فقط بنای نظری ماجرا اینه که قرار نیست که ما لزوماً به شکل ارادی چیزی رو نابود کنیم یا به شکل ارادی فعلا دست به برنامه‌ریزی درازمدت برای گزینش‌ها بذاریم. میگم یه تغییراتی ممکنه رخ بده. اصل اون نسبت است. نسبت عوض بشه ممکنه همه این اتفاقا رخ بده، ممکنه به شکل‌های دیگه‌ای رخ بده. یعنی واقعا برید این فرمو شما درسته، تکنیک یک امر تجزیه ناپذیره. دقیقاً درسته. مسئله ولی اینجا مسئله نسبته. ببینید من خیلی ساده براتون بگم، ما سال 57 وقتی که انقلاب شد مطبوعات به دست نیروهای مسلمانی افتاد که اینها نمیخواستن به شیوه قدیم ژورنالیسم روشنفکرانه و ژورنالیسم زرد رو داشته باشن. خب البته بگذاریم که حالا بعدن هر دو اینها زنده شدن و قدرت گرفتن، چون اینها نتونستن به این نسبت کاملا پیروز بشن. اما یک اتفاق اینجا رخ داد، عملا صورت تازه‌ای از ژورنالیسم ظهور کرد که یک نوع مطبوعات متحد به انقلاب یا آرمان‌های دینی بود که اصلا پیش از اون نبود، اصلا وجود نداشت. یعنی شما اگر از سال‌های 50 از شکل گرفتن چنین نوع مطبوعاتی حرف می‌زدید شاید برای هیچ کس قابل درک نبود، اما این رخ داد. این یک تغییر نسبت بود. یعنی ما اومدیم مثلا نیروهای اومدن با یک در واقع به جای مثلا مقبولیت یا مجذوبیت، حالا با نگاه انتقادی در حوزه نظر یا فراتر از اون میگم با اون تحول باطنی اومدن و از امکاناتی که این چیز مطبوعات بهشون میداد استفاده کردن برای اینکه یک ارتباط تازه، نسبت تازه‌ای باش بگیرن. البته مطبوعات امکانات بی‌نهایت به شما نمیده، تکنیک مدرن هم همینه، اختزاعات خودشو داره. شما نمیتونید کاری بکنید که دیگه اصلا یه چیز دیگه بشه. هر کار باشه خمیری نیست که هر کار دلتون خواست باش بکنید. اما این گونه هم نیست که وقتی باهاش مواجه میشید حتما باید تسلیمش بشید. میگم این چیزی که من دارم الان میگم، این روی کرده تصرف گرایانه امری است که امروز ماست. ممکنه 300 سال دیگه ما یه چیز دیگه باشه. ممکنه اصلا این تکنیک مدرن کار رو به جایی بکشونه که اینا خودشون مجبور بشن، اصلا خود بشر مجبور بشه تو حتی تو قرن مدرن اصلا نابودش کنه. واقعا دور از چشم انداز نیست. با این بحران هایی که این داره تکنیک داره ایجاد میکنه برای زندگی بشر، ممکنه 300 سال دیگه به اینجا بکشه. یعنی ممکنه اینا به جای برسن اصلا خودشون همه چیز رو نابود کنن، بسیار از این امکانات تکنیکی رو اصلا از بین ببرن. چنانچه مگر اینا میتونستن فکر کنن روزی که انقلاب صنعتی موج اولیش تو قرن 18، موج آغازین اجمالیش در رنسانس رو نمیگم، موج اولیش وقتی قرن 18 شروع شد، اینا میتونستن فکر کنن که روزی خواهد رسید که اینها سیستم صنایع مبتنی بر ماشین بخار و زغال سنگی و سیستم صنایع سوختی رو، سوختهای فسیلی رو کنار خواهند گذاشت و به سمت یک نوع سیستم مثلا الکترونیکی میخوان برن. اینا اصلا فکرش هم نمیتونستن بکنن، ولی این رخ داد. نمیتون یعنی شما میبینید اتفاقی که رخ داد این که مثلا موج سوم انقلاب الکترونیک از خیلی جهات آنچه که در کارخونه ها جستجو میکنه، تعریفی که از کارخانه داره، نوع روابطی که در حوزه کار تعریف میکنه، نتایجی که تولیداتش به بار میاره، از خیلی جهات با اون چیزی که در موج اول هست، در انقلاب ماشین بخار هست، انقلابی که با جیمز وات و اینا شروع میشه هست، تفاوت داره. ماهیت البته یکیه، همشون تکنیک مدرنن، اما تفاوت‌های زیادی دارن. آیا اینها میتونستن این فکر رو بکنن؟ آیا میتونستن به این نتایج فکر کنن؟ این هستش که نمیشه واقعا این حال رو به آینده گفت. ولی آنچه که میتونیم اینه که این بحث تجزیه کردن نیست، بحث تغییر نسبته. چون تجزیه اصلا شدنی نیست، تجزیه یک امر اعتباری تو ذهن ماست. یعنی ما تو ذهنمون تجزیه میکنیم، تو عمل نمیتونیم. اما میگم اون بحث تغییر نسبته است. من فقط این گونه میتونم فکر کنم. نمیدونم باز اگر نکته هست بفرمایید، شما اگر چیزی هست، شما دوستان خانم ها شما اگر چیزی هست بفرمایید.
تکنیک مدرن خودش اجازه نمیده برای ارتباطی که توی که جمعی ما استقرار پیدا کنیم. وقتی هیچ
تکنیک مدرن چی اجازه؟
اجازه استقرار ولایت الهی توی سوبیت جمعی ما رو نمیده. قطعا مخالف این عمل.
ببینید میگم اینجا مسئله دقیقا همینه. ببینید بحث این استش که آیا اگر انسان ها واقعا به ولایت الهی، در واقع ولایت الهی در انسان ها مسلط بشه، محقق بشه، آیا امری که مبتنی بر ولایت غیر الهی است میتواند مصولی شود و مانع تحقق ولایت الهی باشد؟ ما بنابرای تلقی که از میگم نگاه قرآنی داریم نمیتونیم باور داشته باشیم. یعنی در نگاه قرآنی صراحت هست که وقتی که انسان در واقع بنده خداوند باشه یا مخلص باشه، راه الهی رو بره، شیطان نمیتونه بر او مسلط بشه. یعنی این یک قاعده کلی است. اگر با این قاعده کلی ما نگاه بکنیم، پس این برمیگرده به ما که اگر ما تو ولایت الهی در ما نباشد یا ضعیف باشد، بله ما استیلاپ در ما مصطولی میشه، اما اگر این گونه نباشه وضع عوض میشه. یعنی ما تو طی تاریخ هم نگاه بکنیم همیشه همین بوده. یعنی ما در سلوک فردی که نگاه میکنیم، اشخاصی هستن، افرادی هستن مثل پیامبران، اینا کسانی هم که ولایت الهی در اونها به نحوی محقق شده که اینها تسلیم طاغوت ها نمیشن، ولایت طاغوت نمیشن. خب همین امر ممکن اگر یک جمعی هم روحی داشته باشه و در سلوک جمعیش به این وضع برسه ممکنه رخ بده. منتها مسئله اینه که آیا اون امر در سلوک جمعی رخ میدهد یا نه، اون بحث دیگری است. ببینید نشانه هایی از این امر در آغاز انقلاب اسلامی ظاهر شد، منتها مثل هر چیز دیگری یک نوع نسبتی بین در واقع همون بحثی که نه جبر نه اختیار، نه جبر نه تفویض، همان گونه که بخشی از ماجرا حوالت الهی است، بخشی از ماجرا ماییم که باید بسته به استعداد و قابلیت اون حوالت به ما داده میشه و اگر ما اون رو نادیده بگیریم از ما گرفته میشه. یعنی به نظر میرسه که اگر ما مثلا بتوانیم آگاهانه و سالم عمل کنیم، توحیدی عمل کنیم، یا اگر توحیدی عمل میکردیم تو اون اوائل انقلاب دقیقتر، شاید مثلا نشانه های این ظهور یک نوع ولایت الهی در سلوک جمعی ما پررنگتر میشد. اما خب حالا این اتفاقات به شکل دیگری رقم خورد. یعنی شما ببینید آنچه که در جنگ رخ داد، آنچه که در فضای سالهای اول انقلاب بود، اینها نشانه هایی از یک تمنا در سلوک جمعی ما برای به اصطلاح تحقق مراتبی از ولایت الهی بود. منتها مسئله این هستش که مسیری که انتخاب شد، مجموعه وقایعی که رخ داد، یک مقدار این رو کمرنگ کرد. یعنی من خودم شخصا معتقدم یکی از ضربات بدی که آگاهانه یا ناآگاهانه، حالا روینش بحث نمی کنم، به ما زده شد این بود که سمتگیری اقتصادی ما رو به سمتی بردن، به سمت نئولیبرالیستی، که اون سمتگیری نشانه های این تمنای سلوک جمعی برای ولایت الهی رو کمرنگ کرد، اصلا جا به جا کرد عناصر رو. یعنی من باورم این است که واقعا اگر اون اتفاق فاجعه بار اقتصادی در سال 68 برای ما رخ نمیداد، شاید مسیر یه مقدار اصلا متفاوت میشد. یا اگر البته ماجرا از قبل از 68 کمرنگ شدن شروع شده بود، یه واقعیتی است. یعنی از سال 61 62 63 کم کم میشد احساس کرد که یک جابجایی ارزش ها داره صورت میگیره، که بنده بخشش رو کاملا عملی هم میدونم. یعنی معتقدم یک شبکه بوروکرات در دل مدیران وجود داشت که با یک نگاه خاص این حرکت رو پیش می برد، همان گونه که بخشی از اینها تو حوزه فرهنگی این کار رو می کردن و تو زمین های دیگه. به هر حال اون مسئله اینه. یعنی اگر اون سلوکه درسته، تکنیک خودش فی نفس مانع است، درسته، اما آیا این گونه است که چون سیطری تکنیک یا مانع تکنیک است ما نتوانیم اصلا به این برسیم؟ نه، اینم نیست. یعنی اگر ما اون تمنا رو داشته باشیم، اون طلب رو داشته باشیم و اون اراده برای محقق کردن اون طلب رو داشته باشیم، خوبی شده نیست. همیشه در نعمت به صراح هدایت الهی بازه. طلب و تمنای ما مهمه و قابلیت ما مهمه، و اگر نه اون قابلیت نباشه، اون طلب نباشه، بله بسته تر از آنچه که بود میشه و تکنیک قوی تر از پیش ما رو مسئولی بر ما مسئولی میشه. اما اگر اون طلبه باشه فرق میکنه. الان هم جامعه شرایط عجیبی داره، در این حال که در این جامعه شما میبینید تکنوکرات ها هستن، قوی هستن، وجوه زیادی از مدرنیته هست، از اون بر یک سری نشانه های عجیب غریبی از یک نوع تغییر، یک نوع میل به دگرگونی، یک نوع میل به فرارفتن و عبور هم هست، یعنی چیزهای عجیبی هم از این بر هست. و خوشبختانه توی منطقه ما هم علائم خوبی دیده میشه، یعنی در این حال که مثلا موج طالبانیزم هست، موج سلفیگری هست، اما در این حال امواج دینی هم واقعا دیده میشه، یعنی اون بیداری اسلامی حقیقتا حس میشه حضورش، یعنی یک فضای پرتلاطم پر جنب و جوش زنده‌ای از رویارویی جریان‌های مختلف در مقابل همه، یا ولایت‌های ولایت الهی و ولایت طاغوتی در مقابل همه، که این کاملا حس میشه. و مهمتر اینه که در سطح جهانی هم این مسئله داره احساس میشه، یعنی شما واقعا به این مسئله فکر کنید، این اتفاق ساده‌ای نیست. ببینید بیش از 200 سال از عصر به اصطلاح روشنگری در عالم غرب داره میگذره، فرانسه مهد یک حداقل دیگه کانون اصلی از روشنگری بود، هرچند که از انگلستان شروع شد و بچه فلسفی پررنگ قویش تو آلمان بود، اما فرانسه تو عرصه فرهنگی سیاسی مهدش بود تو قرن 19. شما به همین فرانسه نگاه کنید، امروز مظاهری از بازیابی هویت دینی توش میبینید، هویت اسلامی تو مردم بس بخشی از مهاجرین که اونجا الان روز شهروندانش هم میبینید، که اینا کوتاه هم نمیان در مقابل سکولاریزمی که میخواد اینها رو کنترل کنه. و
هویت اسلامی یا نه،
حتی همون رو میخوام بگم، حتی مظاهری از جان، حتی مظاهری از توجه به وجوه معنوی میبینید، اینا نشانه های عجیبی است. این نشانه ها رو شما هیچ وقت تو قرن 18 و 19 نمیتونستید ببینید، یعنی تو قرن 19 به هیچ وجه نمیشه دنبال این چیزا رفت. حالا الان فرصت نیست راجع به اینا بحث کنم، ولی اینها یک علائمی است، نشون میده یک مسی دیگه در هم جوشی است که خلاصه خیلی عناصر دارن با هم درگیرن، میستیزن، نزدیک میشن، دور میشن، و این نشون میده که وضع بیقراری داره عالم، و این وضع بیقرار میتواند یکی از علائم همون دوران گذار باشه. یعنی مدرنیته ثباتش و استقرارش و طمأنینه‌اش و آرامشش و امیدش رو از دست داده، اینو کاملا میشه حس کرد، اعتماد به نفسش رو و یقینش رو از دست داده. وقتی هر عالمی که یقین خودش رو از دست میده، این از نشانه های انحطاطشه. منتها حالا این که چه سمتی میرود و چه مسیری دارد و کی ظهوراتش چگونه خواهد بود، بحث های دیگه است. خب دوستان سوال دیگه، نکته دیگه اگه هست بفرمایید، اگر نیست من جان. به تکنوکرات های بحثیه که میدونید چجوریه، باید مثلا امروز بگیم جلسه بعد روشون 30-45 دقیقه، بحث 10 دقیقه واقعا نیست، یعنی خب الان بحث مارکسیسم همون مونده دیگه، یه بحث مارکس رو داشته باشیم. من برای الان یادداشت میکنم برای مثلا دو جلسه بعدی انشاءالله این وقت رو میذاریم که راجع به تکنوکرات ها صحبت کنیم. چشم، من این الان اینو من یادم میره از هر دفعه، نه همینجا یادداشت میکنم که بحث تکنوکرات ها رو برای یه جلسه دیگه بگذاریم. خب دوستان اگر نکته نیست بریم سراغ بحثمون راجع به مارکس. ببخشید این حرفای من طول کشید، ولی من فکر میکردم که شاید لازم باشه. خب دوباره برمیگردیم بهش، فقط اجمالا بگم که ببینید من بحثی که کرده بودم این بود که ما در واقع ببینید یک مفهومی رو داریم مطرح میکنیم. خیلی کوتاه سعی کنم اینو بگم، چون به خود مارکس امروز برسیم خیلی چند جلسه است نتونستیم رو بیایم سراغ بحثش. ببینید بحث متافیزیک این بود که ما برای واژه متافیزیک تلقی ها و تعبیرهای مختلفی هست، نمیشه هم گفت کنون تلقی درسته کنون تلقی غلطه. اگر به صرف معنای لغوی نگاه بکنید متافیزیک رو میشه ماورای طبیعه،
اینها ترجمه کرد و هیچ ترجمه غلطی هم نیستن، اینها ترجمه های درستی هستند به صرف معنای لغوی. متافیزیکشون چیه؟ متافیزیک یعنی برای فیزیک دیگه. هم ما میتونیم ببینید اینو هم به مابعد الطبیعه برگردوندنش. مترجمین ما، مترجمین مسلمان عرب زبان ما، مثلا فارابی کتاب متافیزیک ارسطو رو برگردون به مابعد الطبیعه. مقصودش از مابعد الطبیعه چی بود؟ فلسفه اولا، همون چیزی که ما تحت عنوان فلسفه اولا ازش نام میبریم. به مباحث فلسفی شما میبینید اصل قضیه فلسفه اولاست دیگه، اون بحثایی که مثلا راجع به وجود، ماهیت، وحدت، کثرت، حدوث، قدم، این چیزا بحث میشه. اینا فلسفه، اینو این یه تلقیه، یه تعبیره. الان شما نگاه میکنید مثلا پولکیه بعد وقتی میگه مابعد الطبیعه یا فلسفه مابعد الطبیعه میگه متافیزیک میگه اینو مد نظرش. خود ارسطو وقتی که اون مجموعه از رساله هاش که شاگردانش پیدا کردن که بعداً نام متافیزیک رو براش گذاشتن، اون شاگردان این نام رو بر رساله هایی گذاشتن که در بوده چیزهایی مثل قفل و فل، حرکت، حدوث و قدم، جوهر و عرض، اینها صحبت میکرد، ماده و صورت. یا باز مثلا وقتی میبینیم فارابی شرح مابعد الطبیعه ارسطو میگه به این معنا نظر داره، یا نمونه های متعدد دیگری که الان ازش بگذاریم. یه تعریف دیگه، این تعریف تقنی در واقع یک معنی تخصصی شده. یه معنی دیگه این است که معنی افواهی عامیانه تره. معمولا وقتی میگن متافیزیک مقصود ماورای طبیعه است. در وقتی که میگن ماورای طبیعه مقصود پرداختن به اموری است مثل امور روح، مربوط به روح، مربوط به اموری که مثلا ورای امر جسمی است، مثلا پیشگویی ها، بدن کالبد، بدن مثالی، کالبد اختری، از این حرف بود. این تعبیر عامیانه ماورای طبیعه است یا معادل گذاری عامیانه شد برای متافیزیک. اما وقتی ما داریم میگیم متافیزیک، الان هیچ کدوم اینا مقصودمون نیست. ببینید من الان این بحث نمی کنم چرا این واژه بحث شد و اینها و شاگردان ارسطو چرا این واژه رو مطرح کردن. بیایم روی بحث کنیم که وقتی ما داریم میگیم متافیزیک مقصودمون چیه. ببینید این قلب یک ماهیت، قلب در معنی که ما داریم ازش بحث میکنیم یک ماهیت است. یعنی ما ماهیت داریم به نام ماهیت قلب. ماهیات همیشه مرکبن، از چیزهای مختلف تشکیل میشن. ماده دارن، صورت دارن، وجود دارن، ظاهر و باطن هم دارن. ماهیت قلب یک باطنی داره، باطنش اون چیزیست که میشه اون رو نیست انگاری نامید، نیهیلیز نامید، نیست انگاری یا نیهیلیز نیست. یعنی در واقع ماهیت قلب، قلب به عنوان یک ماهیت تاریخی یا ماهیت تاریخ قلب، نیست انگاریه، نیست انگاشتن ولایت الهیه. یعنی قلب با این امر هست که اصلا به عنوان یک ماهیت فعلیت پیدا میکنه و بعد در وجود تاریخیش هم عینیت پیدا میکنه. ببینید در واقع ما داریم از چیزی حرف میزنیم، از یک نسبت به این ماهیت وجود. یعنی یک ماهیتی هست، این ماهیت، ماهیت قلبه، بعد این ماهیت فعلیت پیدا میکنه. این فعلیت یک وجودیه که این وجود تاریخی قلبه. در واقع این ماهیت هدایتگر این وجود تاریخیه. این وجود تاریخی در ذیل این ماهیت محقق میشه. زمانی که این ماهیت تموم بشه، این وجود تاریخی بی آدم میشه، بی تاریخ میشه. اما اتفاقی که از اوایل قرن اواخر قرن 19 هم براش رخ داده. خب اما این ماهیت خودش تو ظهوراتش صورت‌های مختلف ظاهر میکنه. صورت یونانی داره، صورت قرمزکایی داره، صورت مدرن داره. اما تو تمام این صورت‌هاش یک ماهیت، یک باطن ثابت داره، اون نیستنگاریست. یک ظاهر هم داره، اون ظاهر اون چیزی که ما داریم بهش میگیم متافیزیک. خب این ظاهر در واقع در حکم این نفس مدبری است که تمام این تاریخ قبل و تمام این ماهیت رو اداره میکنه. متافیزیک
در واقع در این معنا به معنای ظاهر غربه، به معنای ظاهر نیستنگاری غربه. خب در این معنا ظهورات مختلفی داره در حوزه نظر. اولین ظهور متافیزیک، اولین ظهور نظری متافیزیک در تاریخ غرب زمانی است که در هیئت جهانبینی هومری در قرن 8 و 7 قبل از میلاد ظاهر میشه. یعنی ما اونجا با یک نوع متافیزیک نیست انگار روبرویم که فلسفی نیست، حصولی اندیش نیست، استدلالی نیست، در هیئت شعر ظاهر شده، با تمثیل و اسطوره گره خورده، از خدایان حرف میزنه اما روح غربی داره، نیست انگاره. این اولین ظهور متافیزیکه. متافیزیک به معنای چی؟ در معنای ظاهر غرب، ظاهر ماهیتی به نام غرب. ظهورات دیگری داره بعد از اون ظهورش در هیئت اندیشه های ماقبل فلسفی طبیعت انگاره، اندیشه های همین چهره های معروفی مثل هراکلیتوس، تالس، آنکسیمنس، آنکسیمندس، آمپدوکلس، کسنوفانس، فیثاغورس، آنکساگوراس، همه اینها تا دموکریت و اینها، این انبوهی که ما میشناسیم، پارمنیدس، اینها، اینها همه متفکرن، در ذیل متافیزیک نیستنگار غربی هم فکر میکنن اما فیلسوف نیستن، حصولی اندیش هم هستن، اهل حصولیاتن، حضوری نیستن اما فیلسوف نیستن. نگاه متافیزیکی میاندیشند، یعنی نیستنگارن اما هومری نمیاندیشند، متافیزیکشون با متافیزیک هومر فرق داره. همون گونه که با تفکر حصولی پس از خودشون، یعنی آنچه که در هیئت اندیشه های سوفسطایی و سقراطی ظهور میکنه هم فرق داره. مرحله دیگر از بست متافیزیک غرب، متافیزیک تفکر متافیزیکی غرب. پس ما وقتی داریم از تفکر متافیزیکی حرف میزنیم، از یک نوع تفکر نیست انگار حرف میزنیم که در طی تاریخ غرب ظهورات متعدد داره. ظهور متافیزیک نیستنگار هومری در ابتدای تاریخ غرب قرن 8 قبل از میلاد، ظهور متافیزیک نیستنگار حصولی اندیش طبیعت انگار در قرن 7 و 6 قبل از میلاد که تالس، آنکسیمندس و اینها هستند، و ظهور متافیزیک نیستنگار حصولی اندیش سوفسطایی که در قرن 5 قبل از میلاده. بعدش هم یک صورت دیگهش فلسفه است که با سقراط ظاهر میشه، سقراط و افلاطون و اینها. بعد تو مسیر فلسفه بست پیدا میکنه، میره جلو تا زمانی که هگل، بعد از هگل و تقریبا میشه گفت بعد از هگله، چون با نیچه دوباره در واقع بعد از هگل فلسفه تمام میشه. حالا اینکه چرا اینو میگیم، بذارید وقتی به بحث مارکس برسیم لطفا حسین آقا شما هم اگر بودی یادم بنداز من این رو توضیح بدم که چرا داریم میگیم فلسفه تمام میشه و اون تفکر بعدی که میاد فلسفی نیست اما متافیزیکیست. بعد از نیت، بعد از هگل، با آدم های مثل مارکس بریجه با نیچه، متافیزیک نیست انگار غربی تداوم پیدا میکنه اما نه در شکل فلسفی، در یک صورت جدیدی. متافیزیک نیست انگار هم هست، البته متافیزیک نیست انگار یونانی نیست، متافیزیک نیست انگار مابعد فلسفی است که مایه های پست مدرن داره. برترین نمونه این متافیزیک مابعد فلسفی متأخر نیچه است. ببینید بس روشن شد یا من چیز کنم؟ اگر طول کشید و طول من سلسله بندیش کنم که روشن بشه. ببینید در واقع ما داریم از چی حرف میزنیم؟ از متافیزیک به معنای تفکر، به معنای در واقع ظاهر نیستنگاری غرب. این نیستنگاری، این ظاهر متافیزیک مدبر تاریخ غربه، نفس مدبرشه. خب این ظهور پیدا میکنه، ظهورات مختلف داره. یک ظهورش در ایده نظره. خب ظهورش در ایده نظر این گونه است، متافیزیک وقتی میگیم دیگه نیستنگار رو نگم دیگه چون میدونید نیستنگار هستن، متافیزیک در واقع هومری، این ظهور اولشه، مال قرن 8 قبل از میلاده. بعد میاد متافیزیک دیگه نیستنگار رو نمیگم دیگه، حصولی اندیش طبیعت انگار، اینا کی هم؟ تالس و اینا چیزان، تالس و اینا که گفتم اینا قرن
هفتم و ششم قبل از میلادن. این امتداد همه با هم فرق دارن، اما این دقیقا از دل این در میاد. این آغاز غربه، آغاز تفکر غربه. بعد قبل که میگیم یونان ها، یونان قرن هشتم قبل از میلاد، بعد متافیزیک قصوری اندیش سوفسطائی. هنوز فلسفه نیست، به شدت داره به فلسفه نزدیک میشه، هی داره مفهومی میشه، هی داره دستگاهمند میشه، هی داره روشمند میشه. بعد فلسفه است، فلسفه هم در ذهن این متافیزیکه، صورتی از اونه. خب اینجا فلسفه اون وقت یک عالم بحث پیدا میکنه، دیگه همه فرصت نیست روش بحث کنیم. فلسفه یونانی است که میگوید فلسفه سقراطی ارسطویی، یه سقراطی افلاطونی ارسطویی، بعد فلسفه مابعد ارسطویی، اینا دیگه فرصت نیست الان در بحث حرف بزنیم. همینجوری میاد جلو فلسفه قرون وسطا، اینا فلسفه مدرن، این سیر همینجور میره تا هگل. هگل 1831 که میمیره، ما بعد از اون یواش یواش شاهد این هستیم که فلسفه تموم میشه، اما تفکر متافیزیکی غرب تموم نمیشه. تفکر متافیزیکی غرب یک صورت جدیدی پیدا میکنه. ما با یک نوع متافیزیک ما بعد و قصوری اندیش هم هست، قصوری اندیش در واقع ما بعد و فلسفی رو برو میشیم. این متافیزیک رو میتونیم متافیزیک پست مدرن بدونیم. برجسته ترین چهرهش نیچه است. تفاوتاش با فلسفه چیه؟ روشمندی نداره، فراگیری نداره، دستگاه نیست، قصد نداره همه هستی رو توضیح بده، درست برخلاف سیستم های فلسفی. شما تفکرات فلسفی رو نگاه کنید، ارسطو، افلاطون، فیلسوفانی مثل آکویناس و آگوستین، فیلسوفان مدرن مثل دکارت، کانت، همه میخواستن بالاخره همه چی رو توضیح بدن. هگل که اوجشون بود، هگل میخواست همه چیز رو توضیح بده، از به اصطلاح طبیعت و خدا و تاریخ و حتی تا سطح دولت پروس برسه، همه چیز رو توضیح بده تو سیستمش. اما از نیچه به بعد میدید اینجوری نیست. نیچه نه حوصله توضیح دادن همه چیز داره، نه سیستمش روش داره، اصلا سیستم نمیسازه. شما نگاه کنید سیستم سازی از بعد از نیچه بی اعتبار میشه، دیگه کسی جدی نه، اصلا دنبال اینه که سیستم نسازن. شما بعد از نیچه نگاه کنید، بعد از نیچه، اولا نیچه گزینه نویسه، گزینه گوست، اصلا شیوهش با شیوه نوشتن اینا فرق داره. یک نوع بازگشت به شیوه متافیزیسیان های طبیعت انگار، به شیوه هراکلیتوس و اینها، به اون شیوه می نویسه. می دونید که از سقراط هم اصلا خوشش نمیاد، به فلسفه مقابل سقراطی توجه داره. آره، روح دیونیسوسی، دقیقا. یعنی اولا گزینه نویسه، اصلا دیگه یعنی حصولی اندیشه هنوزا، اما حصولی اندیشیش یه جور دیگه شده، شاعران مسلک شده، گزینه گوست، گزینه نویسه. سیستم ساز به هیچ وجه نیست، روی روش هی تکیه نمی کنه، روش و اینا رو گذاشته کنار، روش سازی. بعد قرار فرض بر این نمی کنه که باید همه چی رو توضیح داد. به قول این پست مدرن ها، فراروایت ها، فراروایت رو دیگه قبول نداره. ببینید یک چیز تازه ای ظهور میکنه که دیگه هویت های تفکر فلسفی چند هزار ساله رو نداره. یعنی فلسفه رو اگه بگیم از افلاطون شروع شد یا از ارسطو کامل شد شروع شد، با اون چیزی که از بعد از هگل به خصوص از نیچه ظهور میکنه متفاوته. این رو ما میگیم این فلسفه نیست، اما امتداد تفکر متافیزیکی غربه، نیست انگاره، همه وجوه اون رو داره، اما فلسفه نیست، یه چیز دیگه است. متافیزیک ما بعد و فلسفی بهش میگیم، نزدیکی به عمله، یعنی دوست داره وارد عمل بشه. این رو پیوند با ایدئولوژی بهش برقرار میکنه. باش ببینید، شما نگاه کنید از بعد از نیچه همه اونایی که میان، مثلا اگزیستانسیالیستا، خود کیرکگور، از بعد از هگل، کیرکگور سیستم ساز نیست اما به مسائل عینی توجه داره. کیرکگور اصلا مسائل روزانی انسان رو میاره متن فلسفه میکنه.
کاری که اگه مثلا ارسطو میگفتی دستن حقیقی قبول نبود براش. اینو نشانه های ظهور تفکر مابعد و فلسفی است. تو کیرکگور، تو شوپنهاور، به خصوص تو نیچه، به شکل عجیبی تو نیچه و بعد از نیچه هم باز هست. شما ببینید تو چند مسیر این متافیزیک حرکت میکنه. یک مسیر سطحیت و عملگرایی محض تو پراگماتیزمه. یک مسیرش میاد تو فلسفه ستیزی های خاص منحل در علم مدرن گرایش های پوزیتیویستیه. یک مسیرش میره به سمت مسائل اگزیستانسیالیستی، انسان، مسائل زندگی، اینها عمده میشه. اینها متافیزیک هستند، متافیزیک حصولی اندیش هم هستن، اما در اون معنای خاص فلسفی نیستن. نه سیستم سازن، نه فراروایت دارن، نه روشمندن، نه میخوان همه چیز رو توضیح بدن، نیستن، این حالتها رو ندارن و خیلی به عمل نزدیکن، خیلی به عینیت نزدیکن، خیلی به مسائل بشری نزدیکن. یه تلاش این وسط هست، تلاش هوسرل برای اینکه فلسفه رو دوباره زنده کنه، ولی شکست میکنه و بعد از اون دیگه فلسفه هیچگاه زنده نمیشه. فلسفه واقعا به تمامیت رسیده. شما نگاه بکنید به آنچه که بودریار میگه، آنچه که دریدا میگه، آنچه که فوکو میگه، اینها رو شما نمیتونید در مفهومی که دکارت و کانت و توماس آکوئیناس و حتی ارسطو فیلسوف بودن فیلسوف بدونید. فرق کرده واقعا و این تفاوت نشون میده. فلسفه تمام شده اما متافیزیکشون ادامه داره، اما متافیزیکیست بحران زده. مارکس جاش اینجا کجاست؟ مارکس یک حلقه واسطه، مارکس تحت تأثیر هگله، اما در معنای دقیق کلمه فیلسوف نیست. مارکس میل به سیستم سازی به نوعی داره، البته خودش خیلی اهل سیستم سازی نیست، بیشتر انگلس براش سیستمشو میسازه، ولی میل به سیستم سازی رو میشه گفت تا حدی درش هست، اما در معنای دقیق کلمه حقیقتا فیلسوف نیست. مارکس هم صورتی از متافیزیک نیستنگار غربی است، متافیزیک نیستنگار مابعد و فلسفی است که البته مایه های تمایلاتی از جامعه انگاری، توجه به روش، اینها توش هست. البته میگم اونایی که این تمایلات اینا بیشتر تو خود مارکسیزمه تا تو خود مارکس. مارکس کمتر این گونه است. حالا دربارش حرف میزنیم و میگیم اگر فرصت دارید کوتاه من درباره مارکس یه مقدار صحبت کنم، یه اجمالی از بحث رو بگم تا بعد یه 10 دقیقه اگر بشینید میتونید من بگم. خب اول تولد و ایناش رو بگم و یه اجمالی از زندگیش بگم و ببینید مارکس متولد سال 1818 در شهری که اگر تلفظش درست باشه شهر تریر، شهری است که در نزدیکی مرز فرانسه بوده و برای همین در واقع انباج اندیشه های مدرنیستی فرانسه و لیبرالی فرانسه خیلی اونجا پررنگ خودشو نشون میداده. کارل مارکس 1818 به دنیا آمده، 1883 مرده، دقیقا با تولگنیفه، تولگنیفه هم 1818 به دنیا آمده، 1883 مرده. تولدش در گفتم شهر تریر بوده. پدر و مادرش یهودی بودن، یهودی های متعصبی هم بودن. پدر بزرگ هاش از دو طرف، هم از پدر هم از مادر، خاخام بودن، خاخام های خاندان های معتبر یهودی هم بودن، یعنی از اون خاخام های ریشه‌دار یهودی از خاندان هایی بودن که در طی تاریخ قشنگ شبهه نامی مشخصی دارن و دنبال خاندان های یهودی، خاخام های یهودی معتبر هستن. مارکس پدر مارکس البته برای اینکه از به اصطلاح فراغت پیدا کنه بتونه فعالانه عمل کنه یهودیت رو رسمن کنار میذاره، خود و خانوادش مسیحی میشن، مسیحی پروتستان میشن، حالا یا مارانو هم یعنی یهودی پنهان روشن یا واقعا پروتستان میشن، چون پدر ماش سرش ماش اساسا آدم مذهبی نیست، آدم بیعتقادیست، یعنی آدمیست کاملا تابع نوعی حتی دیزم هم نه، نوعی الهاد جامعی از روشن بری. بسیار علاقمند به ولتر بود، به اندیشه های فیلسوفان از روشنگری، به دیدرو،
و آثار اینها رو میکنیم و اصلا فضای خونه ما اینها فضای در واقع نوعی ماتریالیزم از روشنگری بود، حتی دئیزمش هم نه ماتریالیزم، چون میگه دئیزم اون بچی از اندیشه از روشنگری است که خدا رو قبول داره اما به ادیان اعتقادی نداره، به معاد اعتقادی نداره، به نبوت اعتقادی نداره. اما ماتریالیزم اساسا منکر همه چیه، آتئیستی، آتئیست، او آتئیست. ماش توی 17 سالگی، توی 17 سالگیش میره برای اینکه در بون، در شهر بون تحصیل حقوق بشه، حقوق بخونه. پدرش هم حقوقدان بود، نسبتاً هم وضع مالی خوبی داشتن، میشه گفت که یک نوع طبقه بورژوای کوچک بودن، نه خود بورژوایی، یعنی سرمایه‌دارای کوچولو بودن، سرمایه‌دارای متوسط هم مقدار کنیدن. ماکس توی رسانگی میره دانشگاه بون و اونجا برای اینکه حقوق بخونه، اما میفته به غزل‌سرایی و شعرگویی و خواست تو جمع‌های جوانانه و میخواهی و دعوا کردن رو زده پورد و از این چشم آدم تنومندی هم بود. و بعد توی زندان میره اینها و بعد 18 سالگی پدرش اون رو میخونه و میبردش میفرستش دانشگاه برلین که بلکه دست از این کارها برداره. و اونجا هم به جای اینکه حقوق بخونه میره فلسفه میخونه و وارد به سال مطالعات فلسفی میشه و سال 1841 دکتراش رو میگیره. رساله دکتراش هم رساله جالبی است، درباره به فارسی هم ترجمه شده، درباره مقایسه میان ماتریالیسم دموکریت و ماتریالیسم اپیکور. دموکریت ماتریالیست یونانی است که متوفا به سال 380 قبل از میلاد. اپیکور یک فیلسوف معبد ارسطویی است، باز یونانیه، که سال 270 قبل از میلاد درگذشته. هر دو اینها وجوه ماتریالیستی دو اندیشهشون هست، منتها در نگاه ماتریالیستشون تفاوتی هست. ماکس به این مسئله میپردازد. بعد اندک زمانی بعد که ماکس درس دانشگاهیش تمام میشه، دکترای فلسفه میگیره و سردبیری روزنامه‌ای رو به عهده میگیره، این نشریه رو به عهده میگیره و بعد اون نشریه بسته میشه. و این آقای ماکس یک دختر خانومی که 4 یا 5 سال از اون بزرگتر بود از همون ابتدا دوست داشت. اون دختر خانوم همسایه‌شون هم بود، به نام جنی، جنی فون بوست، جنی وستفالن. این جنی از یک خانواده تراز بالا و اشرافی پروس بود، برادرش بعداً وزیر کشور دولت پروس شد، بسیار هم ثروتمند بود و هم خانواده ماکس و هم خانواده جنی به شدت با این ازدواج مخالف بودند. اما جنی ظاهراً زیبا هم بود، پاسداران زیادی در اون شهر داشت، ولی ماکس سر اینقدر مقاومت میکنه. سرانجام بعد از گرفتن دکتراش تو سال 1842 فکر کنم یا 43 با جنی ازدواج میکنه. زندگی اینها زندگی جالب و پر فراز و نشیب است، اما استمرار هم داره تا پایان مرگ جنی، که بعد مرگ جنی بعدن ماکس رو خیلی متاثر میکنه در پایان عمر ماکس و ظاهرن که زمینه های به صلاح مرگ خود ماکس هم میشه حتی خیلی سال بعد. خب از اینجا ما بیاییم یه سری آثار اینها رو روش بحث کنیم. ماکس از همون ابتدای روحیه انقلابی داره، در حالی که تو سال 1842 هنوز سوسیالیست نیست، اما گرایش های ضد دولت پروس داشت و همین دلیل دولت پروس مجبورش میکنه که آلمان رو ترک بکنه، میره به فرانسه و مدت تو فرانسه است. بعد فعالیت های سیاسیش موجب میشه که فرانسه رو بیرون میکنه، میره بروکسل تو بلژیک، دولت بلژیک ازش تعهد میگیره که پارتی سیاسی نکن، تعهد میده ولی گوش نمیده، بازم اونجا هست، پارتی سیاسی انجام میده، دوباره بیرونش میکنن. بعد میشه زمانی که انقلاب آلمان رو میده 1948، برای مدتی برمیگرده آلمان، وقتی که انقلاب آلمان شکست میخوره دوباره آلمان رو ترک میکنه، فرار میکنه، این بار دوباره میره فرانسه، فرانسه بیرونش میکنن، میره انگلستان. از سال 1851 فکر میکنم تو انگلستان ساکن میشه و تا آخر عمرش اونجا میمونه. در دوران زندگیش چون کار نمیکرده، کار ثابتی نداشته و همیشه به عنوان یک انقلابی تحت تعقیب بوده و مورد قذب بوده، اصلا تعقیب زندان نه، ولی مثلا بهش کار نمیدونن، به اصلاحاتون اصلا خودشان با افکار رادیکالی داشته که نمیپسندیدن، برای همین همیشه وضع مالیش بد بود و جز در دهه های پایانی عمرش، یعنی از مقطع سالهای 1800 مثلا 60 بعد، همیشه وضعیت بسیار سختی داشت، به خصوص زندگیش در سالهای دهه 1850 و اوائل 1900 و اول 1960 در انگلستان بسیار دشواره. یعنی گزارش هایی که مثلا مورخین می نویسن یا زندگی نامه نویسان مارکس می دن، گزارش های مستند، مثلا رئیس پلیس وقت پروس رفته مارکس رو توی انگلستان دیده و درباره دوست رفته، مثلا درباره میهمان مثلا رفته خونه شون ببینید چی کار میکنه، جاسوسی بکنه، رئیس پلیس میسمر در بکنه، یکی از چیزاستی که از گزارشگره پلیسه. خب این گزارش هایی که میده و این گزارش ها رو زندگی نویسان مارکس مطرح میکنن خیلی عجیبه، یعنی زندگی بسیار سخت و تلخیز، مثلا روزها فقط پول داشتن سیب زمینی بخرن، به قصاب به دفاع بودن، به بقال به دفاع بودن، از ترس قصاب به بقال رو داشتن مثلا تو خیابونا به محلشون راه بدن، یک وضعیت زندگی این گونه است. علتش هم این است عمدتاً که مارکس کار نمیکرد دیگه، تمام مدت داشت روی پروژه کار فکریش کار میکرد، کار ثابت نداشت. دوستی به نام فردی شنگرز داشت که الان دربارش توضیح میدم، یه مقدار زیادی او بهش کمک میکرد. در واقع دو سه اتفاق رخ میده که وضع مارکس رو از سالهای 1960 به بعد از مالی خوب میکنه. یکی این هستش که فردی شنگرز خودش صاحب یک به اصطلاح سهم مشخص تو کارخانه پدرش میشه، حالا میگم دربارش توضیح میدم، بخشی از این سهم رو به اسم مارکس میکنه. دوم یک ارثیه از مادر مارکس بهش میرسه و سومی که مارکس کار ثابتی داره، اولین بار توی نشریه تریبیون فکر میکنم یا نیویورک تریبیون نشریه تریبیون فکر میکنم پیدا میکنه و اینا موجب میشه بعد مارکس به سالهای دهه پایانی عمرش خوب میشه. اما قبل از اون وضعیت سختی داشت. قبل از اینکه دوباره آثار مارکس بگم و یکی دیگه هم حرف بزنم، این فردی شنگرز هست. فردی شنگرز دوست بسیار نزدیک مارکس، شاید از این دوستی ما تو تاریخ فلسفه اصلا نداشته باشیم. به تاریخ فکر کنم 1820 به دنیا آمده، 1895 مرده. این آدم آلمانی است، پدرش کارخونه داره اما در منچستر کارخونه داشت. و این آدم مثلا که سال 1844 با مارکس آشنا میشه، یک دوستی پایدار بینشون شکل میگیره، یک ارتباط عجیبی که تو اون ارتباط مارکس از دست بالا رو داره و فردی شنگرز بیشتر تابع است. انگلس در واقع نقش مکمل تئوری که مارکس رو بازی میکنه و نقش تامین کننده نیازهای اقتصادیشه. یعنی همینجوری هر از گاهی پول میده بهش، چون انگلس پدرش یک کارخونه‌دار بسیار ثروتمنده و انگلس میره که در منچستر کارخونه پدرش رو اداره بکنه. در اونجا بعض فاجعه‌وار دولت‌کارگر انگلستان رو میبینه که اون کتاب معروفش رو گزارشه و از دولت‌کارگر انگلیس مینویسه. و اتفاقا جالبه تا قبل از اینکه انگلس و مارکس هم دیگر رو ببینن در سال 1844، مارکس از ذهنیت روشنی از مسئله طبقه کارگر اصلا نداشته. انگلس که اون رو آگاه میکنه، هم از بعض طبقه کارگر، هم کمک میکنه به اینکه اون مفهوم اسطوره‌ای پرولتاریا در ذهن مارکس شکل بگیره. مفهوم عجیبیست، این مفهومی که کاملا هگلیه اما مارکس آوردش سوارش کرده روی واقعیت عینی و بی سازگاری با واقعیت عینی نداره. خب اشاره کوتاهی من به آثار مارکس بکنم و بعد بشیم کمی کمی در مورد فلسفه‌اش اون گوشه بنده کرد بزنیم و بعد زود تموم کنیم. از در واقع اولین کار مارکس فکر میکنم نقد فلسفه حق هگل هست، گامی در نقد فلسفه حق هگل این و مسئله یهود. این دوتا کتاب های آغازی نشستن که اگر اشتباه نکنم هر دو مال سال 1843. بعد کتاب معروفش دست‌نوشته های فلسفی اقتصادی است که این مال سال 1844. این کتاب خیلی معروفیه، دست‌نوشته های فلسفی اقتصادی که معروف به دست‌نوشته های 1844 هست. این کارا همشون این مسئله مهمتر از دوتا دیگه است، ولی مسئله یهود هم کتاب مهمیه. بعد خانواده مقدسه که 1845 می‌نویسدش. بعدش هم ایدئولوژی آلمانی است که اینو 1846 نوشته و البته ما بحث میکنیم اینها مال دوره هایی است که حالا دو دوره میکنن اندیشه های مارکس را، البته هرچند که شاید در این حال که درسته اما خیلی در این حال نباشه. بعد فرد فلسفه است که 1847، بعد مانیفست که 1848. این اثر معروفیه، مانیفست کمونیست یا مانیفست کمونیست. از اینجا خیلی معتقد هستن که مارکسیسم متولد میشه، یعنی با نوشتن این اثر. از اینجا یه سرفصل تازه اثر دانش مارکسی بود میکنه، حالا مش فردن بحث میکنیم. و بعد دو سه تا اثر معروف دیگری که بعد از این دوره داره که جا داره روش بحث کرد، البته مبانی نقد اقتصاد سیاسی است که یه اثر کاملا اقتصادیه، نه اینو فرصتش نیست در بارش خیلی حرف بزنیم، نیازی هم نیست، چون یه اثر معروفتری هست که این رو هم در خودش داره، نام اثر معروف کاپیتال سرمایه است که سرمایه رو ظاهرا 1867 چاپ اولش، جلد اولش چاپ میشه، جلد دوم سومش دیگه بعد از مرگ مارکس توسط انگلس جمع‌آوری میشه. و یه ترمینولوژی مارکس داره که ترمینولوژی معروفی است که در واقع تعریفی است از وضع طبقاتی، از مبارزات طبقاتی در فرانسه که یه نمونه اینی از اون ماتریس تاریخی مورد نظر مارکسه. این ترمینولوژی شامل مبارزات طبقاتی در فرانسه است یا ترجمهش رو تضادهام کرده. بعد ناپلئون بوناپارت و هیچنام بروبره بوناپارت و هیچ یهون نشه و جنگ داخلی در فرانسه. این یه ترمینولوژی معروفه که نمونه از اون چیز هست، نمونه از اون به اصطلاح نوع تحلیل های ماتریس تاریخی مارکس. یک اثر خیلی معروفه، یعنی چیزش که مال آخرهای عمرش هست، همون نقد برنامه گوته هست که دفعه پیش هم بهش اشاره کردم. فکر میکنم چیزهای اصلی نمون از دستم در نرفته تو بیانش، امیدوارم اینجوری باشه. خب حالا خیلی کوتاه یه پیش‌زمینه اندیشه مارکس رو براتون خیلی کوتاه توضیح میدم که بعد چیز کنید دیگه، بحث بقیه بحث بذاریم بعد جلسات بعد، چون دیر هم شده، عذرخواهی میکنم از تون، خیلی دیر شد. ببینید مارکس یه بحثی چیز داره، بحثی لنین داره، فکر کنم دفعه پیش گفتم، خیلی خوب میتونه تقسیم کنه و راهنما باشه برای اینکه ما به اندیشه مارکس رو پیدا کنیم. یعنی میگه که مارکسیسم سه منبع داره و سه جزء داره. یک منبعش فلسفه آلمانه، یک منبعش اقتصاد انگلستانه، اقتصاد سیاسی انگلیسه، یک منبعش اندیشه های سوسیالیستی فرانسه. دقیقا درست میگه، یعنی مارکس از سوسیالیسم تخیلی فرانسه، سن سیمون، فوریه بسیار متاثر شده، به خصوص سن سیمون، از فلسفه، اصلا از دل فلسفه آلمان در اومده، یعنی از دل هگل و فویرباخ، و از اقتصاد سیاسیش، یعنی مدل اندیشه اقتصادیش امتداد اندیشه ریکاردوه، آدام اسمیت و ریکاردو، اقتصاد سیاسی که تو انگلستان ظهور کرده است. خب من خیلی سریع سعی میکنم از بحث فلسفه شروع کنم، از بحث فلسفه آلمان و ابتدام بحث هگل رو بگم، بحث دیالکتیک چون طولانیه میذارم از جلسه بعد، چون بحثی نیست که بشه یه ذره توضیحش داد. ببینید جزء فلسفی مارکسیسم اگر بخوایم حساب کنیم، مارکس بیان که هگل رو دیده باشه شاگرد هگل بود، یعنی امتداد هگل بود. زمانی که مارکس به دانشگاه برلین پا گذاشت در سال 1800 و در یادم نیست 18 سالگیش میشه دیگه، یادم نیست چه سالی میشه، 1830 و اینا میشه، 1818 با 36، ممنونم. زمانی که به دانشگاه برلین پا گذاشت، دانشگاه برلین در تحت سلطه اندیشه هگلی بود، یعنی فلسفه هگل اونجا حاکم بود. فلسفه هگل در آلمان واقعا نفوذ فوق‌العاده‌ای داشت برای چند دهه و در خود کل اروپا بود، منتها در آلمان به طور خاص. و مارکس در ابتدای امر به تبع اون جوی که اونجا وجود داشت یک هگلی شد، منتها شاگردان هگل دو دسته بودن،
دسته‌ای به نام هگلی‌های چپ بودن، دسته‌ای به نام هگلی‌های راست. هگلی‌های چپ رو بهشون هگلی‌های جوان هم میگفتن. هگلی‌های جوان یا هگلی‌های چپ کسانی بودن که به گونه‌ای فلسفه هگل رو استنتاج می‌کردن، ازش نتیجه می‌گرفتن که از توی اون نتیجه نوعی رویکرد رادیکال انقلابی علیه دولت پروس به دست می اومد، در حالی که هگلی‌های راست کسانی بودند که در واقع فلسفه هگل رو به نوعی تفسیر میکردن که در خدمت دولت پروس در می اومد، در خدمت تثبیت اون دولت در می اومد. خود هگل در واقعیت زندگی خودش حقیقتا مدافع دولت پروس بود و دولت پروس رو اصلا تجسم به اصطلاح عقل در تاریخ و غایت تاریخ بشر اصلا میدونست. هگل دیدگاه های نجات پرستانه داشت. هگل شرق رو مهد استبداد میدونست و از همون ابتدا به یونان توجه ویژه داشت و یونانیان رو اهل آزادی و شرقیان رو اهل استبداد میدونست. هگل برتری غرب رو کاملا قائل بود، یعنی یک نگاه نجات پرستانه تو هم با برتری غرب به تاریخ نگاه میکرد و معتقد بود که اصلا تاریخ بشر، تاریخ آزادی از غرب شروع میشه و تمام تاریخ بشر رو هگل یک جریان فلسفی میدید که در مسیر رسیدن به آزادی، اون آزادی که ما میتونیم بهش بگیم آزادی لیبرالی، در اون مسیر حرکت میکرد. الان فرصت نیست من در باره فلسفه هگل زیاد حرف بزنم، یک نکته رو فقط بگم. از قرن نهم میلادی در غرب، یعنی در اوایل قرون وسطا، یعنی میشه گفت نیمه اول قرون وسطا، یک تفکری در فلسفه غرب ظهور میکنه که ظهور پررنگ و منسجمش با فردی به نام آریگنا یا آریوگنا، اسم تلفظ مختلفه و آریگنا بهش میگن. این فیلسوفی است که من فکر میکنم سال 871 میلادی درگذشته، به علاوه در نهمی، حالا یا 871 یا 881 یادم نیست. این فیلسوف به تأثیر از فیلون یهودی و به تأثیر از فیلسوف اسکندرانی افلوتین یا همون فلوتین که غربی‌ها بهش میگن پلوتینوس، به تأثیر از این دو نفر یک تلقی خاصی از طبیعت ارائه میده، از رابط نسبت بین خدا و طبیعت ارائه میده که ما میتونیم این تلقی رو بهش بگیم نوعی وحدت وجود سکولاریستی. اینو بگم، فیلون یهودی متوفای به 40 میلادی است، افلوتین یا فلوتین متوفای به سال 270 میلادی است، نه قبل از میلاد، 270 میلادی است. تلقی که اینا ارائه میدن یک نوع وحدت وجودی است که چیزی شبیه یک نوع علیه بالله خدایی که حرکت میکنه، خدایی که تکامل پیدا میکنه، خدایی که تغییر پیدا میکنه. این عنصر، این نگاه از دیرباز در اندیشه غربی حضور داره. شاید بتونیم بانیش رو فیلون بدونیم، فیلون یهودی، و این اندیشه در رنسانس دوباره احیا میشه و اصلا نوع تلقی وحدت وجود سکولاریستی که اینها دارن زمینه ساز ظهور اومانیسم میشه در رنسانس. در آریگنا در قرن نهم میلادی یک تلقی این گونه ای هست که خلاصه این باور هست که در واقع گویی یک روحی است، یک موجودی است که خودش رو گم کرده و به دنبال خودش، به دنبال یافتن خودش هی تحول پیدا میکنه، هی تغییر پیدا میکنه. در واقع یک نوع ماهیت متحول، یک نوع ماهیتی که در زمان تحول پیدا میکنه، این مفهوم رو آریگنا مطرح میکنه و این ماهیت متحول رو به نوعی خدا میگیره. این اندیشه در آریگنا هست و در فیلسوفان دیگر غربی، مثل در آرای نیکولای کوزایی، عارف یا فیلسوف متوفا به 1464 میلادی آلمانی، در آرای مایستر کارت یا استاد کارت، باز عارف با گرایش های اومانیستی، باز اهل آلمان که متوفا به سال 1160 میلادی است، در آرای او هست و امتداد پیدا میکنه. این اندیشه رو هگل میراث‌بری میکنه، منتها یک تلقی اومانیستی ازش ارائه میده. هگل به گونه ای سخن میگه که گویی تمام تاریخ حرکت اون گایسته، اون روحه، یک روح مطلقه که این روح مطلق در حرکتی که میکنه، این روح مطلق معادل خداست، در حرکتی که میکنه دارای تعین میشه، از خودش دور میشه، یعنی اطلاقش رو از دست میده، متعین میشه، مشروط میشه، عینیت پیدا میکنه، از خودش فاصله میگیره، مسیرهایی رو طی میکنه و نهایتا در وجود انسان، اینو دقت کنید، در وجود انسان به کمال میرسه و به خودش میرسه. یعنی در واقع هگل علیه الله از خدای حرف میزنه که تکامل پیدا میکنه و وقتی تکامل پیدا میکنه میشه انسان. اومانیسم رو ببینید، اومانیسم سریع و پررنگیه، یعنی تکاملش میشه انسان. بعد این انسان هم انسان مدرن غربیست، انسان مدرن غربیه، در این دقیقه انسان شرقی و غیره نیست، انسان مدرن غربیست. و این انسان مدرن غربی هم تحقق عینیش در جامعه مدنی است که محورش دولت پروسه. یعنی خلاصه آخر سر میرسه به اینکه دولت پروس مظهر همه چیزه، تکامل و نهایت ایناست. و او میگه که در واقع این روح روان مطلق حرکت میکنه به سمت چیزی که ما به نام آزادی در اندیشه مدرن میشناسیم. یعنی هگل همزمان هم یک نوع دولت مطلقه پروس رو تایید میکنه، هم یک نوع مفهوم لیبرالی آزادی رو تایید میکنه، هم برتری غرب رو تایید میکنه، هم اومانیسم رو بیان میکنه، همه این کارها رو با هم انجام میده. مارکس وقتی به دانشگاه برلین میره چنین فضایی حاکمه، منتها مارکس به جمع هگلیای چپ میپیونده، اونهایی که سعی میکنن نوعی تلقی از هگل ارائه بدن که این تلقی معید تایید دولت پروس نباشه. خب این تلقی رو چگونه میخواستن ارائه بدن؟ اینجا یه چیز دیگر هم باید بهش اشاره کنیم. ما هگل علی ظاهر خدا باوره دیگه، یعنی البته خداش میگه چه خداییه، ولی خب علی ظاهر خدا باوره، ماتریالیست مثلا نیست، آتئیست نیست، ولی خب خداییه که تکامل پیدا میکنه، تحول پیدا میکنه، تکاملش میشه انسان، از هر شرکی بهتره، ولی خب علی ظاهر خدا باوره. اما در این حال در اون زمان در آلمان جریان فلسفی نیرومندی هم وجود داشته که یک جریان ماتریالیستی بوده. مارکس از فلسفه آلمان متاثره، ولی نه فقط از هگل، از یک جریان دیگه، از جریان ماتریالیستی این فلسفه هم متاثر میشه. اون جریان ماتریالیستی جریانیه که فوئرباخ سردمدارشه، فردی به نام فریدریش فوئرباخ که متوفا به سال 1800 و اگر اشتباه نکنم 80، شک دارم ولی خب اگر فردیش امیدوارم اسمشو دقیق باشه، فوئرباخش دقیقه، فردیششو شک دارم، 1880 یا 1870 یادم نیست، اون باز 1880. این آدم ماتریالیسته و یک چیزی رو از هگل وام گرفته و بحث میکنه در برش. اینها رو من میگم که اینها بعدا تو مارکس همه ظاهر میشه. ببینید هگل از یک نوع از خود بیگانگی حرف میزد، روح مطلق از خودش غریبه میشد، در جستجوی خودش بود تا در انسان خودش رو پیدا میکرد، در انسان مدرن غربی، در انسان اومانیست. فوئرباخ این مفهوم تو هگل از خود بیگانگی بود، الیناسیون بود، از خود بیگانگی. فوئرباخ این مفهوم به این شکل دیگری مطرح میکنه. فوئرباخ میاد میگه انسان چشم الان تمومش میکنه چشم فوئرباخ میاد میگه انسان باس به این فوئرباخ ماتریالیسته. فوئرباخ میاد میگه انسان با ساختن خدا، با ساختن مفهوم خدا از خودش بیگانه میشه. یعنی در واقع چیزی رو میسازه که خود انسان در واقع نیروهای خودش، استعدادهای خودش رو به یک مفهوم بیرونی انتقال میده به نام خدا و با خلق مفهوم خدا از خودش بیگانه میشه. فوئرباخ میگه انسان خدا رو آفرید و روزی هم خود انسان خدا رو الله تعالی بخشه. این تلقی فوئرباخه.
پس ما اینجا با دو تا اندیشه رو ببینیم و دو گرایش. یکی اندیشه بسیار نیرومند و مسلط هگلی که از ظاهر به خدا باور داره، ولی خداش خدای یک طرفی مشرکانه است، از خدا داومنیستی است، و در این حال مفهوم از خود بیگانگی توش هست، روح مطلقی که از خود بیگانه است و خودش جستجو میکنه تو در انسان مدرن فمینیست خود رو پیدا میکنه، و یک تلقی ماتریالیستی که فوئرباخ سردمدارشه، و در این تلقی هم نوعی مفهوم از خود بیگانگی مطرحه. خدا از خود بیگانگی به این نحو که او معتقد انسان با ادعای مفهوم خدا از خودش بیگانه میشه. مارکس حاصل سنتزی است بین این دو تا نظر، فوئرباخ و هگل. اینا یه بچه مشترک دارن، مفهوم از خود بیگانگی، اما افتراق های با هم دارن، دو تا تفاوت عمده دارن با هم. یک تفاوت این هست که مارکس که فوئرباخ ماتریالیست، هگل آشکارا ماتریالیست است، حتی هگل هم مشرکه، حتی ملحده، اما به طور عباد دیگه است. این یک تفاوتشونه. تفاوت دیگه شون اینه که هگل یک چیز دیگه رو هم داره، اونها منطق دیالکتیک داره، با جلسه بعد می صحبت کنیم. و مارکس در واقع ماتریالیسم فوئرباخ رو میگیره و منطق دیالکتیکی هگل رو هم میگیره، و اینها رو هم ترکیب میکنه و اون مفهوم ماتریالیسم دیالکتیک هم اینجا متولد میشه. بحث مربوط به منطق دیالکتیک رو ازدار بیدیم درسته بحث رو کنم، چون بحث کمی اصلا نیست و دوش حرف دارم. مارکس خودش هیچگاه از مفهوم ماتریالیسم دیالکتیک حرف نزده، هیچگاه این اصطلاح رو هیچگاه به کار نبرده، اما انگلس این اصطلاح رو جا انداخت و جزی از مارکسیزمش کرد و در واقع به نوعی اون مدل سازمان یافته مارکسیزم که طراح اصلیش انگلس هست و اصطلاح ماتریالیسم دیالکتیک به کار گرفته شد، اما خود مارکس هیچ رو از اون حرف نزد. مارکس تو نوشته های خودش اگرچه مشخصه که ماتریالیسته، اما هیچگاه خیلی، نه هیچگاه حالا خیلی میشه گفت خیلی کم به این گروه مباحث فلسفی پرداخته، در مورد خدا، در مورد ماده، این چیزا. مارکس عمدتا وقتی میگه ماتریالیسم مقصودش تلقی اقتصادی از تاریخ، از ماتریالیسم و مادیگرایی، مفهوم مادیگرایی و اقتصاد منتظرشه، نه ماتریالیسم فلسفی. به ماتریالیسم فلسفی باور داره اما در مورد زیاد حرف نمیزنه. اصولا مارکس همون گونه که گفتم تفکرش متافیزیکی ماورای فلسفی است، خیلی به مسائل فلسفی نمیپردازه، با اینکه وجوهی از وجوه متفکرانه در اندیشه مارکس است، اما او به ایدئولوژی هم خیلی نزدیکه. یعنی مارکس یک ترکیبی از هیچ شخصیتی که هم بچه متفکرانه داره و هم بچه ایدئولوژ داره، و به عنوان یک ایدئولوژ خیلی ناظر به عمله، ناظر به سیاسته، ناظر به مسائل عینیه، و بنابراین خیلی براش مسائل فلسفی، پرسش‌های فلسفی مهم نیست. شاید بعد از مسئله یهود دیگه ما هیچ جایی نبینیم تو این آثار که او مشخصاً راجع به مباحث فلسفی مثل ماده و روح و ذهن و ماتریالیسم و غیره حرف بزنه، هیچ جایی دیگه اینا نیست. البته منظر نگاه او نگاه ماتریالیستی است، اما عمدتا وقتی از ماتریالیسم حرف میزنه تکیه میکنه روی مفهوم ماتریالیسم معنای عنصر اقتصادی. خب دوستان اجازه بدید پس ما بحثمون رو در مورد مارکسیسم و اجزا و ارکانش که جلسه پیش براتون مؤلفه‌هاشو گفتم بذاریم برای جلسه بعد با بحث ماتریالیسم دیالکتیک. یعنی بحث جلسه بعد ما انشاءالله بحث ماتریالیسم دیالکتیک باشه در مورد مارکسیسم. البته این روش کلیشه‌ای که معمولا میان با ماتریالیسم دیالکتیک و اینها راجع به بحث مارکس شروع میکنن روش زیاد جالبی نیست، ولی ما خیلی سعی میکنیم کوتاه اینجوری نگاه بکنیم و بیشتر بریم از منظر مباحث ایدئولوژیک به مارکس نگاه کنیم. یعنی این منظری که این ماتریالیسم دیالکتیک رو محور قرار میده یه مقداری توجهش فلسفیه به مارکس، این خیلی به کار ما نمیاد. ما انشاءالله وقت رو میگذاریم روی اینکه یک نگاه این داشته باشیم که مارکس رو در مقام یک ایدئولوژی بیشتر مورد بحث قرار بدیم. پس دوستان عزیز بحث جلسه بعد ما انشاءالله
بحث استراتژی ماتریالیسم دیالکتیک خیلی هم مختصر، هم ماتریالیسم رو باش حرف میزنیم هم دیالکتیک رو، و میریم عمدتاً روی اون موضوعاتی که میشه به عنوان موضوعات اصلی اندیشه مارکس دونست، یعنی مفهوم تاریخ، نقش اقتصاد، مفهوم طبقه، درکی که مارکس از انسان داره به عنوان حیوان اقتصادی، نسبتی که مارکس با مدرنیته داره، نسبتی که با تکنیک داره و مقولاتی از این دست، تا بتونیم مارکسیسم رو به عنوان یک ایدئولوژی بشناسیم، چون واقعا وزن مباحث فلسفی در مارکسیسم حقیقتا کمه و فیلسوفان و مارکسیستا حقیقتا آدم‌های فیلسوفی اصلا نیستن و در فلسفه خیلی هم ضعیفن و خیلی هم کم توجهن. اساسا تفکر دیدیم دیگه، تفکر مارکس تفکر متافیزیکی مابعد فلسفی است و اینها خیلی میل به فلسفیدن ندارن، اگرچه وجوهی از میل به سیستم سازی میگم تو مارکس دیده میشه که بیشتر تو مارکسیسم نیست که انگلس ساخته. خب یه نکته هم فقط من بگم، من جلسه دیگه این رو آیه رفیعی شما که مدیر آموزش هم هستید لطف کنید به من عنایت کنید، من احتمال میدم جلسه دیگه من یه مسافرتی باشم و نباشم داخل کشور هفته آینده رو احتمال میدم. این است که ممکنه من هفته دیگه نتونم در خدمت دوستان باشم، هفته دیگه میشه چندم؟ دوازدهم. احتمال داره، البته هنوز قطعی نیست، احتمال داره من دوازدهم نباشم. اگر بودم که در خدمت دوستان هستم، اگر نبودم باشه، اگر نبودم جلسه بعدی اون میفته برای 19 ان شاءالله، که 19 ان شاءالله میام دیگه. خب دیگه بحثی که شروع میکنم جلسه بعد ان شاءالله روی ماتریالیسم دیالکتیک هست و من یادداشت میکنم که یکی دو جلسه بعد، یعنی حالا یا 19 نه بعد از 19 یه فرصتی بذاریم یه نیم ساعتی راجع به تکنیکات ها صحبت کنیم ان شاءالله. خب انشاءالله موفق باشید و التماس دعا و با یه صلوات جلسه رو ختم کنید. آره سه‌شنبه نتونستم بیام، این هفته میام انشاءالله.
کمتر نه یک هفته بدن نیست از هفته
نه
بعدش
نه دیگه دیگه خیلی عقب میفته دیگه اینا صداشون در میام جان سامین جلیلی
در انتقاد اون در نیست استاریت رو بگم الان هم میگم که ما فیلسوف این دوست رو
بگم خاش رو اینا رو شما این لطفی میکردید سر کلاس میگفتید نه نه اینو بگید سر کلاس درست بعد اگه میشه بگید سر کلاس رو صحبت کنید من فکر میکنم برای هنر به جای برای آرت نمیتونم الان